ابدیت و یک روز، پادکست شماره 145، ایام همسنگی با استاد دلنواز، از سوت دلان تا دلشدگان، همگامی با علی حاتمی به روایت احمد بخشی. این قسمت دلشدگان بخش پایانی.
خلافه گفته مراجعت کنن تهران.
ما که گوشمون بدهکار بوده است به حرف دارالخلافه.
نظر فقیرم که سفیر ایران است در پاریس، شرط عقل را در مراجعت می داند.
البته با وضعی که موسی جولی پیش آورده.
ما که عاقل بوده ایم.
توصیه من هم به عنوان دوست قدیمی و هموطن علاقه من به هنر ایران، با ذکر تأسف و دریغ بازگشت جمع هنرمند به میهن،
تدبیر خردمندان و اندوه یاران، مایه انصراف ما از کاری که بنیاد کرده ایم نیست و بیترسیم از ملامت دشمنان. کاری که به دست اجنبی نشد به دست خودی خواهد شد. در ایام سختی خیشتر از خیش سراغ نداشتم. جناب سفیر همین که خرج سنگین سفارت را از کیسه شخصی میدهند جای تشکر دارد.
برات من هم برای خریدن پیله ابریشمه
خانم را میفروشم.
حیف از اون امارت بی نظیر نیست؟
سالهاست که طالب آنید.
نه به این صورت.
کاغذی که می نوشتم سند واگذاری خانه است.
اندوخته من در تهران است.
تجارت خانه ارباب خسرو بنویسید وقت را در تهران تحویل دهند. شعبه پاریس عقلن میپردازد.
شما بی خانه چه میکنید؟
باغچه دماوند داریم با روسی خانم کفایت میکنند.
دست به کار بزرگی زدید استاد.
برابر دماوند که بیستم تازه میبینید چقدر
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما این بار و در ادامه برنامه قبلی ما شنونده بخش پایانی گفتگو با آقای احمد بخشی درباره فیلم دلشدگان خواهید بود. من به همراه حمیدرضا حاجی حسینی و رضا رادبه در نوبت پیشین با احمد بخشی که بیش از دو دهه دوست و همکار و دستیار نزدیک علی حاتمی بود، بیشتر درباره انتخاب بازیگرها و تغییراتی که هنگام ساخت فیلم دلشدگان پیش اومده بود صحبت کردیم و خب در این قسمت جدای از این موضوعات بیشتر بر موسیقی دلشدگان و ساخت اون متمرکز شدیم. این برنامه ما با مدت زمانی بیشتر از 3 ساعت جزو طولانی ترین پادکست های ابدیت و یک روز به حساب میاد و ما تصمیم گرفتیم با پخش یکی از تصنیف های ساخته شده اما استفاده نشده در فیلم دلشدگان که در آلبوم موسیقی اون موجوده، این برنامه رو به 2 بخش تقسیم کنید تا شما برای شنیدنش با زحمت کمتری روبرو بشید.
ما در فاصله بین پادکست قبلی و این پادکست جدیدی که داشتیم، یعنی آماده شده بودیم برای انتشارش، یکی از دوستان که آرشیو خیلی غنی داره و اینا موفق شد خلاصه داستان اصلی دلشدگان رو به قلم علی حاتمی که توی گزارش فیلم در همون سال چاپ شده بود، شماره 8 فکر کنم گزارش فیلم هم باشه، برای ما بفرستن که من برای شما فرستادم. میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد این چیزی که خوندید، یعنی اینم یه چیز جدیدی بود که ما پیدا کردیم، جدیدی که در حقیقت من نداشتم، ولی خب به هر حال جالبه که یکی از بهترین خلاصه داستانایی بود که من خونده بودم. خیلی نثر خیلی زیبایی داشت علی حاتمی برای توضیح اون چیزی که تو ذهنش بوده. حالا دوست داشتم اینو از منظر شما هم بدونیم که این خلاصه داستانه دقیقاً همون بود که ما تا الان بحثشو کردیم یا یه تغییراتی کرد و اینا.
ببینید من اینو همون سالا خونده بودم، منتها حالا یادم نبود بگم که مثلا فلان مجله اینو نوشته بود، فلان روزنامه اینو نوشته. بعد این خلاصه از اون فیلمنامه اولیه است که اصلا گذاشتش کنار دوباره نوشت. این خلاصه از اونه که مثلا چه میدونم بخش روانی فلان موسیو رو مثلا میبرن میره اونجا و اینا تو اون فیلمنامه دومیه نبود. یکی هم این که آقای دیلمان خب تو فیلمنامه هستش که نمیدونم حسود فلانه، تو دومیه نیست که این دوست داشته تا نوازنده تار باشه، تو همین اولیه است که این خلاصه شو شما فرستادین که مثلا دوست داشته تار بزنه بعد نشده و خود افته رفته سراغ کمونچه حالا حسوده به استاد و تارشو حالا یه بار شیکونده. تو فیلمنامه دومی قرار بود بشونه که اونم نشد، ولی تو فیلمنامه اولیه یه بار تار اینه شیکونده. حالا حاتمی اینجوری بود دیگه، نه این که بخواد قایم کنه ها، این فیلمنامه رو که بخواست بنویسه با خیلی ها هی صحبت کرد، اینایی که اهل موسیقی هن و حالا چه قدیمی ها چه جدید ها، که براشون این بچه قصه ها تعریف میکردن، این میوورد مثلا جای فلان کسی میداد به این یکی نوازنده کمونچه، حالا اون اتفاق برای اینم فلان کس افتاد، یا مثلا خواننده که میره دندونشو میکشه که نره دربار بخونه، این تو فیلمنامه اولی آورده که میاد پیش طاهر.
آره طاهر داره درمانش میکنه، یعنی مثلا تو اون خونه بوده.
آره.
ما که فکر کردیم عطاالله زاهد باید باشه که چون گفتی اونم نبوده دیگه، اینم جالب بود. یعنی
نه طرف اصلا جوونتر از زاهد و ایناست، طرف یه خواننده جوونه که اومده حالا زیر دست مثلا عارف یا همین طاهر که مثلا مداوا میکنه، اونم برای خودش یک قصه دیگه بوده، حاتمی آورده وصلش کرده به طاهر. اون آقای دیلمان هم حسودی و نمیدونم تار میشود و اینا، این از روی خدا بیامرزه اون داستان آقای حسن کسائیه، مثلا حسن کسائی خب میدونن مثلا از آقای علیزاده هم بپرس، مختلف بگه برای یا ممکنه نخواد بگه، ولی قضیه اینجوری بوده که آقای کسایی اصلا میخواسته خواننده بشه، خیلی هم میرفته سراغ این استاد سراغ اون استاد. اینه که من شنیدم، اتهامم بودم از چند نفر، از آقای ارحام صدر خدایآموزم پرسیدم، اینه میگفت که این میخواسته خواننده بشه و اینه، جنس صداش به خوانندگی نمیخوره، وگرنه درست میخونده و صحیح، ولی جنس صداش جنسی بوده، حالا حتما خش داشته یا چیزی، نمیشه دیگه، نمیشه. بعد میاد میره سراغ نی، میاد میره سراغ نی و واقعا هم تو اون کار استاد بوده، ولی شاگرد نداره. این نمیدونم برمیگرده به چی. حالا یه قصه هم از آقای پایور براتون بگم، خدا بیامرز. آقای پایور بعد از انقلاب هم این کارو میکرد، گاهی مثلا دعوتش میکردن اصفهان، ما یک بار میرفت اونجا به یه سری از این جوانای اصفهان که نوازنده سنتور بودن و اینا، میرفت درس میداد و یه بار از این جلسات که میرفته اصفهان و میومده، مثلا فکر کن چهارشنبه ها میرفته تا جمعه بوده شنبه برمیگرد. بعد یه مراسمی بوده، پایورم دعوت میکنن، کسایی هم دعوت کرده بوده، بعد کسایی رو صدا میکنن میره بالا یه صحبتی میکنه و حالا فیلم هم میگرفتن شاید فیلم هاشم راجع به نی و اینا میگفته. بعد چون صداش میکنن استاد آقای حسن کسایی مثلا دعوتش میکنن بیا دوستان صحبت رو دید. بعد از اون پایور میره، پایورم شروع میکنه صحبت کردن، بعد لای صحبتاش میگه که این روزا خیلی هی استاد میگن به بعضیا، ما نمیدونیم این استادا چند تا شاگرد داشتن. اینه که میگه کسایی از سالون ها میشه میره بیرون. یه همچه اتفاقی هم افتاده بوده که مثلا من به کسی که میگین استاد، آخه این استاد چند تا شاگرد داشته. این قصه ها رو برای حاتمی میگفتن، حاتمی توی این فیلمنامه یه جورایی هر جور که راه میداده، اگر راه نمیداده نه، ولی هر جور راه میداده میورده یه جوری. حالا مثلا حسن کسی رو این قصهش رو آورده برای آقای دیلمان.
و ببینید دیگه کسای دیگه هم هستن دیگه. ببینید آقای بخشی، مثلا الان ما داشتیم، ببینید تو حالا تو ویکی‌پدیا این اومده و فکر کنم حالا جاهای دیگه هم احتمال، نمیدونم اینا رو از کجا آوردن، ولی تحقیقاتی که کرده بودن، خب درویش خان یه چیزاییش توی استاد دلنوازه، به خاطر اینکه درویش خان مثل که خونه‌شو اصلا گرو می‌ذاره، این قصه گرو گذاشتن خونه از درویش خان اومده. کسای دیگه هم بودن، سید حسین طاهرزاده، اقبال آذر، باقرخان رامشگر، عبدالله دوامی، حتی مثلا این خسروخان که مارش موزیک نظام و اینا میزده، مثلا که بچه‌ها گفت شاید مثلا کلونل وزیری بوده، میدونید، یعنی اینا هم بعید نیست. از هم که شما گفتین علی حاتمی اومده بود، تمام این آدما رو از گوشه کنار تاریخ موسیقی ایران تو هر کدوم از این شخصیت‌ها یک چیزی، یه نشانه ای از هر کدوم از اینا گذاشته بود. که الان شما دیلمانم که گفتی مثلا خیلی جالب این قضیه، تو فیلمنامه اول شبیه اینه دیگه، میگین تار میخواسته بزنه نتونسته تار بزنه میره کمانچه، حالا آقای مثلا کسایی هم میخواسته آواز بخونه نمیشه آواز بخونه، رفته برای زدن نی.
آره همینجور که شما گفتین، این خورده خورده از هر از این شخصیت هایی که حالا بودن دیگه تو کار موسیقی و اینا، این چیز استاد حسین قلیه مثلا آقای دلنواز
و درویش خان، یه ترکیبی از حسین قلی و درویش خانه.
آره مثلا درویش خانم میزد، نه اینکه مثلا یه بار نمیدونم حالا چپ افتاده بود چجوری بود که نمیخواسته بره دربار بزنه، اصلا از تهران میزنه میره اصفهان، ولی اونجا برای اون شازدهه میزنه، میرفته اونجا برای اینکه لجه نمیدونم شعارو دراره، حالا بعدم خیابون سطنه و دروشکی تصادف میکنه میمیده.
برگردیم به اون سوال که من پرسیدم، پس اون چیزی که ما خوندیم بازم خیلیاش تغییر کرد دیگه، هم که شما فکر کنم گفتین دیگه، مثلا من ازتون پرسیدم موسی و جولی دیوانه شدنشو دیگه اصلا نگرفتین، اصلا تو قصه دوم دیگه نیست دیوونه میشه جولی.
نه تو فیلمنامه دوم اصلا نیست. حالا تمام این فیلمنامه اولیه رو که هنوز یعنی دوباره بازنویسی کرد، وقتی بازنویسی کرد یک سری چیزاشو حذف کرد و اومد یه چیزایی اضافه کرد، بچگیه نمیدونم فلان، بچگی اون یکی که پار میزده، بچگیه نمیدونم آهر که مثلا میخوی، اینا رو مثلا اضافه کرده که بعضی سکانس هم از فیلمنامه دوم گرفته نشد، یا مثلا تصنیف ها گل چهره من پاس نغم سرا از تو جمع جدا شد، گل چهره من پاس پرمانه تو بی تو کجا را شد مفاس.
بگیم بالاخره آقای شجریان کجای این ماجرای این لحاف 40 تکه وارد ماجرا شدن؟
دید فیلمه در و راون شده، بس اکرامش آزه کسی نمیره این فیلم رو، پس باید یه کاریش کرد که به خاطر یکی بره. هی میگفت شجریان، بعد علی زدم نمیدونم حالا اون موقع چه مشکلی داشتم با استاد اولویاما، بالاخره دعوتش میکرد خونه شون رو، یه شب هم دیگر دیدن و حالا اختلافاشون حل شد. اونم قرار گذاشت، پولی هم نگرفت، فقط گفت من میام، یکی اینکه رو لب نمیخونم، دوم اینکه کل این موسیقی که آقای علیزاده گفته و من خوندم. معمولا بعد از این کار وقتا صفحه میشد، بعد حالا نوار مال تهیه کننده است، اینجا الان در دل شدگان مال علیزاده و شجریان، یعنی کاستا
دقیقا حق پخش حق آلبومش،
آره مال این دوتاست، پولم یک ریال نگرفت. و بعد چند وقت فیلم اکران شد، همزمان اینا کاست رو دادن دیگه، کاست داشت میفروخت همینجور برعکس خود فیلم. البته یا سری هم میرفتن مثلا اول کاست رو دردن گوش میکردن، بعد میرفتن فیلم رو دیدن.
آقای بخشی فروش بدی هم نکرده، فکر میکنم فروش خوبی کرده نسبت اون زمان.
خرجم بالا، خرج بالا بوده، شما ببین مثلا همه فکر میکنن تو کارخانه میرین کار میکنین، یه نامه میگیرن ارشاد، یه نامه میده میریم پیش اون رئیس میراث فرهنگی، اونا میگن اجازه نمیدین، میگه روزی فلان قد، اصلا لیست میذاره جلوتون، میگه سعدآباد روزی اینقدر، کاخ‌گلستان روزی اینقدر، همون خونه میزنن دراتی روزی فلان قد. حالا شما باید تونتون کارتو بگیری که روز اضافه نشه، آتمیدم که تونتون نمیدن، هر روز رنگ یه چیزی تبدیل شد. اینه که خرج رفت بالا، خرج رفت بالا. حالا اون کمکی که بعدن ارشاد کرد که دلار مثلا براش دلار دولتی گرفت، تو وام بانک ها مونده بود دیگه.
در حقیقت الان ناجی فیلم شده محمدرضا شجریان، طبق این روایتی که شما دارید میگید، فیلم به اون چیزی که خود حاتمی میخواسته نرسیده و گفتن حالا یه کاری بکنیم که تماشاگر حداقل چیز بشه دیگه.
نگفتن یه کاری، در اینو ببینید مثلا خواستن اینه نگفت که شجریان رو بیاریم فیلم بفروشه، یه جوری نبود، اون اصلا این حرفا هیچ موقع نمیزد که فیلم من به خاطر فلان کس باید فروشه، اون میگفت فیلم من به خاطر خودم میفروشه. ولی فیلم درب و داغون شده بود، خواننده اولی رو که میگفت اصلا، او اصلا بنده خدا نتونست دو بیت پایان تصنیف رو بالا بخونه، اصلا خودش رفت کنار. بعد کرامتی اومد، کرامتی رو حاتمی نمیفهم، هی میگفت شجریان، علی زادم در میرفت از زیر این قضیه شجریان،
اینا رو نمیدونستی دیگه، اینا رو پس دیگه چیزای جدیده، ما فکر کنیم آقا این خیلی با صلح و صفا و فلان، پس علی زاده در
میرفت. نه یه من نمیدونم، من تو کرونا نبودم که اختلافشون سر چی از یک سال پیش دو سال پیش، با هم یه خود چیز بودن، حاتمی دعوتشون کرد، اومدن هم دیگه رو دیدن دیگه ماچوسته کردن، اونم از اونم شنیده بود، شنیده بود خاتمی داره یه همچی فیلمی میسازه و علیزاده هم موسیقی داره، ولی نمیدونم میگم ما تو کار اونا نبودیم سر چی اختلاف داشتن، با هم هم کار نمی کردن و آشتی کردن. حالا اونم خودش خدا بیامرز رنگ بود دیگه، خاتمی هم میگفت خیلی خود ما رو لب نمیذاریم اصلا شما بخونی چه، گفت شعرها رو هم عوض میکنن که اون چیزی که تارا خونده لب زده، مثلا اون اولین غزل حافظ خونده گفته حالا یا ساقی یکی چیز دیگه، این غزلها رو عوض کرد، گفت من اینا رو میخونم و کلام عوض شد و خوند و اگر میخواستی رو لبم بذاری نمیشد، چون تارو یه چیز دیگه خونده بود. بعدم دیگه گذشتن از صدا رو لب، کلام رو لب گذاشتن و اینا، دیگه گذشتن از اینا، در دیوار رو نشون میدادن اون از پشت بود و اون یکی رو دادن ویدیو اینا. اصلا خود علیزاده تو کاکلستان من یادم با شاگرداش لباس پوشیدن جلو دوربین نشستن زدن، میدونین برای کدوم الان یادم تا برای کدوم زدن، اون استاد ساز بود گرم سیری بود
افتتاحیه فیلم، اول فیلم.
آره یه تار میسازه قدیم اینجوری رس بوده، نوازنده های خوب میومدن، یه مهمونی هم طرف نهار میده میومدن تو کارگاه میشستن، ساز دست به دست یه تیکه میزدن دست به دست میگردوندن، علیزاده با هفتش تو شاگرداش اومدن نشستن لباس مهاجر هم بوشیدن، منتها خود علیزاده را آتنی تو نگران نباش من نشونت نمیدم، ولی تو فیلم بود نه اینکه تو اون فیلمی که شما دیدین ها،
تو اون فیلمی که ما ندیدیم
اون سکانس نیستن آقا علیزاده، تو اون سکانس اول نیست،
نه اصلا در اومد گفت یه موقع من نشون بدین من کل موسیقی رو نمیدم بهت، منتون نشسته بود شاگرد رو رهبری میکرد، بهش گفتن ممکنه لباس بپوش ممکنه دستت بیاد تو کار، مثلا لباس ترمه تنت باشه از این کمرچین های قادر، برای اون مثلا پوشیده بود کلاه هم گذاشته بود سرشو.
یه سال علیزاده در طول کل اجرا همواره با شما بود یا نه؟ سر صحنه فیلم برداری بوده؟ چون من چند تا عکس پای صحنه با هم دیدم، میخوام ببینم آقای علیزاده چقدر سر صحنه فیلم برداری شما بودن.
خیلی کوتاه میومد یه سری میزد میرم اوایل، بعد یه سفر رفت، اصلا رفت سفر فارغ، بعد که برگشت اومد اینجا جای خودش چیزو گذاشته بود، ارشد تماسبی،
بله بله شاگردش، بله
اونو گذاشته بود و ارشد هم با اون بچه که تار میزد یه بچه اونم هست تو فیلم یا نه؟
بله هستش، پسر استاد دلنوازه.
آره با اون بچه تمرین میکرد ارشد، تا علیزاده رفت سفر رو، از سفر که اومد روبرو شدن با آقای شجریان، آقای شجریان اون دیگه آقای شنیدی بیشتر هم به تو فیلم نیست، میگم دوتا تأثیر دیگه هم هست، اونا پیش خود علیزاده ایناس، من نمیدونم حالا شاید چون موسیقی مال ما نبود قرارشون این بود.
خب جالب شد اینام دید. ببینید آقای بخشی یه کار اتفاقای دیگه هم میفته، من تو مصاحبه آقای شجریان خوندم و اینم نکته جالبیه، تو یکی از مصاحبه آقای شجریان من خوندم که خود آقای شجریان میگه علیزاده از این بهتر میتونه بسازه، خود آقای شجریان مثل که خیلی با این موسیقی این دلشدگان خیلی چیز نیستن، من احساس میکنم یه ذره انتقاد دارن، یه ذره آقای شجریان مثل که فیلمو ندیده بوده یا حالا به هر حال چیز، سکانس دم اپرا رو که طاهر میمیره رو دوست نداره، خب خیلی هم میگن که اون صدا اصلا، میگه گفتم که یه آدمی که حالش بده نمیتونه اصلا اینجوری بخونه و چهچهه بزنه و صدا رو بره بالا و اینا، بعدش هم نکته سوم میگه اصلا سکانسی که لب ساحله، ببینید یه سکانس هست که من برام جالب حاتمی چجوری تو ذهنش گذشته، فیلم عملا الان شبیه چیز خیالی هم شده، مثلا اون صحنه ای که طاهر برای اولین بار با شاهزاده ترک روبرو میشه، صدای دریاست و این مجسمه ها و بس صدای شجریان، خیلی ترکیب عجیب و عالی شده، من اصلا نمیدونم حاتمی به چه نتیجه رسید که این تصاویر رو که چیز نخونده بود، یعنی این تصاویر رو که نه علیزاده فکر کنم دیده این لحظه رو نه شجریان و اینا خوندن و اونم موسیقی رو به قول نظارت کرد و بعد اینا رو روی این تدوین کردیم و انقدر این با صدای پرنده ها و اینا، من نمیدونم اصلا علی حاتمی به چه جایی رسید، چون میگن اصلا جالبه شجریان گفته من اصلا نرفتم تو استودیو بخونم، رفتم تو کوه خوندم ضبط کردم اینا رو، حالا اینم جالب بود نمیدونم شما چقدر جریانین.
حالا اون کارهایی که کرده حالا با علیزاده یا رفته تو کوه خونده ضبط کرده بعدش رو برده، ولی میگه ندیده. چرا علیزاده دیده؟ علیزاده که رفت سفر، از سفر که اومد هنوز اینجا اینا تو کاخ صدها کار میکردن. بعد اصلا بین میگم مونتاژ که شد شجریان اومد، ما با کرامتی کار کردیم، یعنی صدای کرامتی هم بود هنوز تا پایان فیلم. بعد شجریان اومد جای اون خون اونو پاک کردن، اونو گذاشتن کنار و صدای شجریان رو سینک زدن. حالا با فیلم اون صحنه هایی هم که میگیم پرنده ها اولاندن فلان، چرا ندیده علیزاده؟ علیزاده دیده، شجریان فیلم ندیده بود. مثلا با علیزاده براش توضیح داده این صحنه مثلا برای فلان جاست اینجوریه، یه شعر انتخاب کردن یه غزل خونده، ولی تصنیف ها رو خب داشته، دیدم به قبل ضبط کرده بودن. چجوری تصنیفی رو خونده که مثلا میگه تصنیفو که تو کوه نخونده؟
نه آواز
آواز اومده موسیقی رو با حس براش فرش کردن تو گوشش، هدفون گذاشته خونده، چند بار تمرین کرده تصنیفو. این کارا فقط تو استودیو میشه، که جای دیگه نمیشه. ولی یه چیزی رو درست گفته آقای شجریان، اگر قرار آقای شجریان یه فیلم الان ساخته شد باری که میشه یه میلیون خون، از اولش که هنوز فیلم برداری نشده فیلمنامه رو باید بهش بدن بخونه، در جریان باشه تا پایان، نه اینکه یک فیلم تموم شده همه کاراش هم طرفن گذاشتن کنار، حالا صدای اون آقا رو نمیپسندن پس بریم ایرج بیاریم. مثلا باید از اول در جریان بوده که نبوده، درسته نمیپسنده، خیلی ممکنه اصلا اون میتونه بگه من هیچ چیشو نمیپسندم و درست هم میگه.
من یه سوالی داشتم آقای برفیانی، یه سوالی که چند تا حالا اول در مورد این قضیه که یعنی شما میفهمید بعد از این که آقای اندفه دیرتر شروع کردیم خونده
آخه شد سریاله ها.
نه دیگه بعد صحبت کنیم آقای برفیانی، تو رو خدا منم خودم یه عالمه سوال دارم، حمید بیچاره هیچی نپرسید، حمید سوالاشو کنترل بپرسه.
لازم من برم یه چایی بریم نفر خودم هست. بگین شما ها، بگین من هدفون گوشم.
من سوالم پس اینه که شما فرمودین که فیلم کامل شده، مونتاژ شده، بعد به نتیجه رسیدم با آقای شجریان که ایشون بخونن روی فیلم بهم. و ایشون گفتم من لبخونی نمی کنم، یعنی به یه سبک خودشون با حالا هماهنگی با آقای علیزاده و آوازا و تصنیفا رو خوندن. بعد در مونتاژ ولی یه جایی داریم که خب آقای تارخ داره لب میزنه دیگه، من اینا رو متوجه میشم. بعد ما از اون موقع که فیلم رو دیدیم یادمونه یکی از نقاط ضعف فیلم رو میگفتن که لبخونه آقای تارخ با آواز آقای شجریان هماهنگ نیست، و این نقطه ضعف میدونستن، در حالی که برعکسش انجام شده، یعنی آقای تارخ با آواز خوندن یک نفر دیگه خونده، بعدن اینو روش آقای شجریان یه بار دیگه جدا خونده، یعنی نقص آقای تارخ نیست فکر کنم، یعنی ما تا قبل از این فکر میکردیم آقای تارخ نتونسته لب بزنه روی آواز.
نه اصلا اینجوری نبوده، همه سعیشون این بوده که این سینگ نشه رو لب تارو اصلا، نه اینکه بشه، چرا نشده. ولی اگر میخواستن این کار رو کنن باید هی تارو خواستن پلان پروفیل نشون میدادن، از پشت نشون میدادن که اصلا لبش نشون نده، ولی یه جا دیگه مجبور شدن صورتشون نشون بدن، اونم داره لب میزنه، ولی لب میزنه اون شعره نیست که، شعره اصلا عوض کردن که همچین چیزی نشه، یعنی سینک در نیاد. الان مثلا شما صحبت اون تماشاگر
این به نوعی باعث تماشاگر وقتی سینک میخوام اینم
اونا میخواستن ایرج و فرلین نشه، تماشا چی الان فیلمو داره میبینه میگه چرا ایرج و فرلین نشده، باید میشده، اونا سعیشون نمونده که نشه.
خب ببینید من همین رو میگم آقای بخشی، من به نظرم الان فیلم یه کیفیت یه جور چجور بهتون بگم کیفیت عجیبی پیدا کرده. من اتفاقا خیلی از این قضیه که صدا روی مثلا ببینید ترکیب این فیلم، یعنی در نقصانش به یک اتفاقی رسیده، میگم مثلا پول نداشتن سکانس آخر رو بگیرن، دادن دست آقای حجت شکیبا که به زیبایی اون تابلوی غرق شدن کشتی اینا رو بکشه. ولی خیلی جالبه اون زمان که من رفتم سینما، حالا براتون یه چیز بامزه بگم، من صبح روز اول اکران فیلم تو سینما صحرا کل خانوادم رو با خودم بردم که برم فیلم رو ببینم. اصلا سینما نمیرفت پدر بزرگ من، یه پدر بزرگ من، این پدر بزرگ من تار میزد. ما برای اولین بار اینو گفتیم آقا یه فیلم در مورد موسیقی ایران ساخته شده، بیا ما شما رو بریم سینما. من کل خانوادم، پدرم، مادرم، دوتا پدر بزرگم، خواهرم رو بردیم سینما، رفتیم تو صف سینما صحرا وایسادیم. نماز جمعه بود اون زمان، برای اینکه سانس زهره رو بریم از صبح رفتیم سینما صحرا صف وایسادیم. وقتی رفتیم تو سالن فیلم تموم شد، کسی نفهمید تای فیلم چی شده. یعنی ما اگه داستان فیلم رو نمیخوندیم، الان که سن من رفته بالا فهمیدم این قصه، مثلا یه قصه هم تازه نیست، درباره سه تا گروه موسیقی ایران بوده که میخواستن برن سه جای دنیا صفحه ضبط کنن و نتونستن. هر سه تا سفر گویا به مشکل برخورده. آخرم که یکیشون سفر رو ضبط میکنه، میخوان بیارن، جنگ جهانی اول بوده و کشتی رو میزنن، همه اینا میرن. اصلا خیلی تراژیک تر از این چیزیه که ما داریم میبینیم وضعیت اینا. صفحه ها همه تو آب میریزه و هم که شما گفتین سکانس پایانی، حالا یه چیز دیگه تو ذهن علی هاتمی میگذشته، من دوباره برمیگردم که قصه هستی چی بوده و اینا. ولی میخوام اینو بگم الان تو نقصان این فیلم، شما مثلا تصاویری از فیلمو نتونستین بگیرید، نقاشی گذاشتین جاش، شجریان قبول نکرده که لب بزنه، اصلا هاتمی یه جور دیگه کرده، شبیه خواب شده، شبیه نمیتونم بگم کیفیت این فیلم الان چه جوریه. حمیدم از طرف خودش داره درست میگه، تماشاگری که قرار بود بره با فیلم ارتباط برقرار کنه میگه آقا این یعنی چی؟ چرا مثلا امین طارق سرشو داره تکون میده، صدا اصلا از یه بر دیگه داره میاد، چرا اینا اینجوریه؟ همه میگن چرا اینجوریه، من خودم تو چرا اینجوری شدنش بدم نمیاد الان، ولی خیلی ناراحتم چون میفهمم حمید داره چی میگه. عجیب شده فیلم دیگه، الان فیلم خیلی عجیب غریب شده، خیلی ساده.
ببینید من اول صحبتم گفتم نه حاتمی نه خود ماما آشن از این فیلم راضی نیستیم، اصلا این فیلم نیست. منتها حالا من الان دارم با آقای صرافزاده صحبت میکنم راضی فیلمی که قبلش گفتم اصلا این فیلم نیست. این یعنی چی؟ خود موسیقی هم در و داغون شده. حالا موسیقی مثلا یه تصیفی سر داره، طعم داره، یکیشو کامل میشنویم، ولی بقیهش خود موسیقیش هم در و داغونه. که مثلا آقای شجریان گفته من راضی نیستم، اصلا کلش راضی نیست. اون میزه گردن علیزاده، میگه که علیزاده بهتر از این میتونسته کار کنه که انگار نکرده. چه علیزاده هم اون درست، ولی فیلمه فیلم نبوده که علیزاده اینجوری شده. علیزاده فیلم نامه رو خونده، رفته سراغ موسیقی، بعد یه تش دیده که نصف فیلمنامه نیست اصلا. حالا ما الان داریم نرد میکنیم که مثلا تماشه چی شعر حضرت لب تاروخ و شده شجریان داری صحبت میکنی، اصلا اون تماشه چی باید بگه بابا این چیه، باشه از سینما بره بیرون.
من یه سوال دیگم در مورد تصنیف ها داشتم، حالا شاید برگرده به کمبود اطلاعات من. حالا اون داستانی که آقای صرافی تعریف کرد که در اصل گروه بودن اینا، برای منم خیلی جالب بود، اینجا خونده بودم. میخوام بگم این که باعث شد اصلا تصنیف‌ها از اول نوشته و ساخته بشن، یعنی هیچ کدوم از اونها حتی متناش هم موجود نبود از قدیم که
نه
تصمیم گرفته شد همه چی از اول.
من گفتم موازی میرفتیم، ما اولین تصنیفی که خاتمی نوشت دیگه می‌خواستیم بدیم به اول که علیزاده به جای شعر خودش مهر داده بود به حاتمی. معمولا آهنگسازه این کارو میکنن، نه میدونین یا نه، مثلا میره ملودی رو میسازه، رو ملودی خودش مهر میخونه جای شعر، مثلا میگه
بله یه چیزایی فقط لغت میگه،
آره میگه
واژه داشته باشه،
آره میگه لای لای لا لا لای، یه همچین چیزی ضبط میکنه رو کاست میاره میده به شاعر. حالا کاست رو آورد داد به حاتمی، حاتم در وزن همونا اون تصحیفه رو گفت که ایراد پیدا کرد، آقای مشیری تصحیح کرد که ارشاد ایراد نگیره، نه اینکه آخر سر بذاره تصحیفه رو بده. ما لازم داشتیم، گفتم که موازی میریم، یعنی اولین تصحیف رو علیزاده منتظر بود، ملودی رو ساخته بود، شعر رو میخواست، حاتمی هم بهش میداد. بعد وسط های کار دوباره دومی رو میخواست.
من منظورم این بود که مثلا چرا از تصنیف های قدیمی استفاده نشد که موجود، حالا شما میفهمی موجود نبوده دیگه، منظورم این بود چرا از اول کلن حالا شاید تصنیف های دوره نگه خورده بعدش
به فیلم نمیخورده. تصنیف های قدیمی که موجود بوده آخه علیزاده هم جدید ساخته بود ملودی، اگه میخواستیم بری سراغ درویشان اینا یا شهید عارف و چه میدونم اینا که بریم سراغ خود کارهای حسین قلی و اینا، تصنیفاشون یه چیزهای دیگه است. بعدم الان وقتی همونا هست، موجود هست، همونا رو وقتی گوش میدین مبتذله. اینقدر ما صفحه و نوار از این ور از این ور، کسایی که رادیو که نداشت ولی یه کسایی که عشق این کارا رو داشتن، مثلا یه آقایی بود به نام گلشن، بین میگفتن انواع صفحه ها و صفحه سنگی داره، میرفتیم خونهش نمیداد، میگفت بشیرین همینجور گوش بدیم، بعد گوش میدیدیم میدیدیم مزخرف اصلا به درده، یعنی اینا اگه پخش شد تو سینما همه پا میشن فرار میکنن. بعد علیزاده جدید ساخت، جدید ساخت ولی نوع کار قدیمی ها، ترکیب بندی ساز ها و اون تنز میشه که فرم قدیم اومده هر و تمیزه.
نه نه فقط همین، فقط اصلا نکته بگم که توی سریال هزار دستان تو قسمت دوم بخشی که آقای مرحوم اسماعیل محمدی آهنگ مرغ سحر میخونن ترانه اجرا میکنن، اونجا هین صحبت با خانم مظفر یادمه که در مورد پر کردن صفحه
آفرین
توسط عده‌ای، مثلا اصطلاحش هم اینه که میگه حبس صدا فکر کنم،
بله بله
حبس صدا توسط تعدادی، حالا منظور اونجا اشاره کردن به این قضیه، دغدغه‌شون مثل که بوده از اون موقع، حالا بعدم بهش پرداختم، فقط خواستم اینو بگم که یه جا اشاره شده قبلا تو کارهای آقای حاتمی به قضیه،
و اشاره به فیلمی راجع به موسیقی نشد، اون تو دیالوگاش دارن صحبت میکنن راجع به موسیقی، خب باید اینا رو بگن دیگه.
نه 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 آقای بخشی، حمید حرف درست میزنه، میگه این که اصلا علی حاتمی اومده شخصیت گلبهار رو میاره و به واسطه اون این قصه ضبط موسیقی گفته میشه، به نظر میاد یه چیزیه که مدت هاست و علی حاتمی بوده و انگار میخواست.
نه نبوده
نبوده نبوده
نه نه حاتمی همینجوری یه چیزی مثلا اونجا نشسته قراره که این مرغ سحر رو بخونه، خب چهار تا دیالوگ هم باید رد و بدل بشه راجع به همین تصنیفه، خب ولی چجوری بوده حاتمی اون موقع پرسه میزده دیگه توی این چیزا و این دیالوگ رو میداره، اینو همه میدونن، یعنی همه میدونن که زبط صفحه هندم میرفتن.
بله درست هندم رفتن. بله
حسوان حرم دل شده شب میشه شب میشه حسوان حرم دل شده شب میشه تا در این پرده جز اندیشه ی رو نگذاره زایبه دیده ی بخت به افسانه مو شد در خواب دیده ی بخت به افسانه کند بیداره
یارم به اشنام پیروهن تا بید زیر
ببینید آقای رحشی، یه سوال خیلی کلی که برام پیش اومد کلن رابطه علی حاتمی با موسیقی بود، که من تو سوالی که از شما پرسیدم که چند وقت بود که علی حاتمی داشت به دلشدگان فکر میکرد، بعد از اینکه با بچه ها مرور کردیم، یکی از دوستانمون آقای فتوحی هم با ما یه نکته هایی به درمیون گذاشتن، ایمونی دوباره خوانی کردیم کارهای علی حاتمی رو، متوجه شدیم خب ببینید اصلا موسیقی یه بخش عمده ای از کارهای علی حاتمی بود، جدا از اینکه حسن کچل اولین فیلم موزیکال سینمای ایران هست، بابا شمل خیلی کلام آهنگینی داره، حضور ضربی خوانی ها، تسنی خوانی ها، چاروار ریتخونی ها، بهره طویل خونی ها، پیش پرده خونی ها، دو تا ورسیون مرغ سحر رو تو ستارخان و هزار دستان ازش استفاده کرده و از خون جوانان وطن رو در کمال الملک. خب موسیقی که شما رفتین انتخاب کردید برای هزار دستان که مورد نظر ایشون واقع شد، و همچنین همکاریش با هم آقای فخرالدینی، شجریان، کامکارا، زلفونون، لطفی، به نظر میاد که علی حاتمی اساساً با مسئله موسیقی سنتی ایرانی کلن دمخور بوده، حالا چه به واسطه شما مثلا تو هزار دستان قطعات گردآوری شده، چه اصلا استفاده، یعنی میخواسته که تو این فیلم‌های مختلفش از این قطعات استفاده کنه. حالا سوالی که ما داشتیم این که غیر از این دمخور بودن علی حاتمی با موسیقی سنتی، که آیا شما این رو به صورت خصوصی هم دیده بودید تو خلوت با علی حاتمی یا نه، آیا علی حاتمی دلش میخواست از دلشدگان یک اپرای سینمایی در بیاره، یا دلش میخواست یک فیلم موزیکال در بیاره، جدا از اینکه یک فیلم در مورد موسیقی هم باشه، یعنی اون چیزی که الان ساخته نشده کدوم یکی از این دوتا چیز میتونست باشه به نظر شما؟
ببینیم اون فیلمنامه اولی برمیگرده به موسیقی سنتی، که حالا یه مقدارش گرفته شد یه مقدارش گرفته نشد، بعد اون چه هم که گرفته شد تقریبا گفتم 19 پرده بود، 9 پرده شد چیز کردن دیگه در بردن، نه اینکه سانسور بشه، ولی راجع به موسیقی سنتی اوپرا نه هستن. بعد اون صحبتی که شما این موزیکال منظورتون چیه از موزیکال؟
ببینید اون اپرایی که
دارم مدل حسن کچل یا بابا شمال،
آره آیا دلشون میخواست موسیقی دائما توی تصاویر با افراد باشه یا نه؟
آ ببینید من لابلای حرفتون گفتش که بابا شمال هست مثلا حسن کچل، اونا ریتمیکه، مثل این میمونه که بریم سراغ این ارکسترهای قدیم، خب میشستن یک ملودی میزنن یه نفرم زرد باشون میزن، بعد اوقاتی که اینا استراحت میکردن اون که زرد میزد شروع میکرد برای اینکه که حوصله مردم تر نره، حالا اینا رفتن شام بخورن یا هر کاری کنن، نرده چست بهره طویل میخون به حوصله مردم سر نره، این جزء موسیقی نیست اصلا. به همون نوازنده تنبک حالا بهش بگیدی که ردیف ها رو بگو یا این که آهنگ بساز، اصلا اون نمیتونه، اون فقط ضرب میزنه ولی بهره طویل میتونه رو ریتم بخونه. این حسن کچل و بابا شمال تو این مایه بوده، اصلا به نظر من اصلا ربطی به موسیقی نداره. به نظر شما داره؟
ببینید آقای بخشید، به موسیقی ربط نداره، ولی موسیقی و ترانه خوانی یا موسیقی حضور جدی داره توش. یعنی موسیقی یک عنصر مهمی از خود ساختار فیلم میشه و اصلا یه جورایی ما یعنی یه تجربهی توی سینما ایران صورت میگیره با حسن کچل که قبلا انتفاق باش نرفته بود. بمانه خب حسن کچل خودشون تئاتر بود، یعنی اون تئاتر اومد تبدیل به اون قصه اونا تبدیل کرد به یه فیلم، به یه مدل فیلمی که حالا آدم ها وقتی دارن با هم بخونن گفتگو میکنن، این گفتگو بین خودشون به صورت کلامی آهنگین باشه.
آهنگ نیست، اونو ما نمیگیم آهنگ، یعنی من نمیگم، من اونو میگم ریتمیک، ریتمه، ضربه. ضرب ربطی به ملودی نداره، به آهنگ نداره، ازش اون ناله در نمیاده. ببینیم موسیقی سنتی اینجوریه، مثلا شما ببین طرف سوادم نداره اصلا هیچ، گداست، شب جمعه اومده گدایی، بعد اون چیزایی که داره التماس میکنه به من کمک بکنی دو اونو داره با آهنگ میخونه، این با اون که بهره طویل بخونه فرق میکنه. این گدا میشه با اون مثلا حالا بهره طویلیه رو ولش کنم، حاجی فیروزه تو کوچه داره میخونه تو اون بک میزنه،
یا زالزالکیه، یا مثلا کسی که
زالزالکیه زالزالکیه هم آهنگ قدیمی ها اینجوری بوده، لبو پوت میشه اینا با آهنگ خودشون نمیدونن چی میکنن، ولی اون که وارده میگه این که داره میگه لبو زهرانه دارم یا لبو عصرانه دارم، داره با آهنگ میخونه، داره تو همایون میخونه، ولی بهره طویلیه رو نه. حسن کچل و شمل دارن دیالوگ ها رو با ضرب میگن، همین، هیچ اتفاقی نیفتاده که موسیقی بره داخل، موسیقی بره تو دل این دیالوگ ها، مگر یه خود طرف آواز بتونم وقت جوابش ساز رو حد بده، نه دیگه مونبک یا هر دو، اینجوری میشه. آتمی حسن کچل و بابا چمل اینا رو ریتمیک ساخته، دیالوگاش ریتمیکه، همین. اگه یه جا خواننده داره میخونه که بعد بله سازم اومده باتی شده، اینجوریست. شما ضرب یکی بیزنه نمیتونی بگی چه دستگاهیه، چون اصلا ناله نداره توشی، چی نداره. من چجوری جواب شما بدم، شما کدوم یکی رو میگین؟
ببینید آقای بخشید، اون چیزی که ما داشتیم میگفتیم، بذارید من فقط روشن کنم، منظور ما از یک اپرای سینمایی منظور این بودش که یک اثر بسیار با جلال و جبروت درباره یک موسیقی بود، یعنی میگم مثل شبیه یک اپرا ما داریم میبینیم، نه اینکه درباره اپرا باشه. شبیه اپرا دیدین چجوریه؟ یعنی یک اون مدل، منظور که آیه تو ذهن علی آتمی یه چیزی شبیه این میگذشت یا نه؟ یه اون
خیر.
خب دمخور بودن علی حاتمی با موسیقی سنتی رو، با موسیقی سنتی ایرانی رو می‌خواستم یه خود برام بگید، چون براتون گفتم تو تمام فیلم‌های علی حاتمی به یه نوع این حضور داره، یعنی به نظر میاد که دلبستگیش از خیلی قبل بود همیشه که یه چیزی از موسیقی سنتی رو حتما تو فیلماش بیاره، این درسته؟
نه من اصلا اینو ندیدم، این همه سال ما مثلا با هم بودیم اصلا. وقتی یه چیزی من بگم راجع به حاتمی، موسیقی زیاد سن گوش نمیداد، مگر یه موقع دوره هم مثلا نشسته بودن، بعد یه نفر یه نواری میذاش، یا مثلا مثال من بزنم دوره هم مثلا مهمونایی که خیلی نزدیک بودن با هم، مثلا سیروس طاهواز میشناختین؟
بله بله.
مثلا سیروس طاهواز در ماه مثلا یه بار هم دیگر میدیدن، شب میشستن دوره هم منم دیدم، ولی سیروس تا آغاز مثلا ضبط روشن بود، داشت یه نواری گذاشته بودن فکر کن شجریان یا ناظرین یا نمیدونم مرزیه توبت میکرد، اصلا گوش نمیداد. خب حاتمی هم گوش نمیداد، حاتمی بدتر از اون مثلا هیچی رو گوش نمیداد، مگر اینکه یهو یه نواری گذاشته باشن تصدیفه مال قدیم بوده، حالا اجرای جدیده، مثلا قمر خونده بوده اونو، حالا مثلا داره شجریان میکنه، یا مثلا نمیدونم مرزیه داره میکنه، تازه زوم میکرد رو اون شعره، اصلا کاری به ملودی نداشته، شعره رو با خودش زمزمه میکرد سیروس تحافظ اصلا اینا رو گوش نمیداد. بعد یه خوده که میگذر شام میخوردن دست میکرد تو جیبش میگوه پاسته به من رو بیزحمت بزن پاسته ایشون رو میبردن میذاشتن تو زب میدونی کی میخون اصلا این همه نوار میذاشتن از سر شبی اصلا گوش نمیداد اصلا آخر شب پاسته خودشون پاسته خودش یه خانومی بود کوچه بازاری میخونده بود بعد به نام گیتا میشناسیم؟
بله از خواننده های کوچه بازاری هستن.
شوهرش اول انقلاب هم
شوهرشون آقای جمشید نجفی هستن.
آره آره که اون خلبان ملبان خونده بود. بعد من آدرس باید اینجوری آخه بدم مثلا طرف اون نمیشناسی شوهرش نشونی بدم بعد بگم چه ترانه خونده یا ها. بعد میخون اون یه تحصیلش معروف بود منم یادم هستن میگفت نمیدونم اگه دل همینه اگه زندگی
بله اگه عشق همینه اگه زندگی
آره آره
نمیخوام دست چشماتو
این کاست تو جیب بغلش بود هر جا میرم اینو میبرد در آخر شبش دیگه هیچ موسیقی گوش نداد وقتم هم همین جوری مگه کلامه مثلا مال شیدا بود مال عارف بود قدیمی حافظ یا سراغ حافظ مولانا رو نرفتن داشتن دیگه ترانه سر بود مثل شیدا عارف چون خودشون آهنگسازم بودن ترانه وقتی اینجوری بود اگه شما میگین از قبل سالها نشسته ببینه که چه باید بکند با این استاد حسین قلی مثلا نمیدونم اصلا من این نمه باشم
خب آقا این آیه بخشی الان زن سوال ما یه چیز عمده تر شد من براتون گفتم وقتی غیر از هزار دستان که رفتین شما این همه اون مجموعه رو آوردید برای فصل در حقیقت تهران قدیم غیر از
میونه کلومتون اونم یک اتفاق بود اون اتفاق گفتم براتون شکاره هنانه میخواست نصفشو صافه بود نصفش دیگه نوازنده ننده شما مجبور شدی بریم
براتون خب میگم اون اصلا هزار دستان اون هزار دستان اصلا میگم هزار دستان رو بذاریم کنار به خاطر مسئله همین اتفاقا
حس دادیم هزار دستان رو با کارسه توماسه تو این چیزا خود من بردم حس دادیم دیدیم شد رو کارهای ما تمی میشینه مثلا امثال علی قلی اینا میگفتن نه سنتی میشه رادیو بعد اومدیم تو مادر این کارو کردیم گفتیم بسازی همینو به کام کار بسا
ببینید همین نکتهش همینجاست میخوام بگم وقتی دو تا یعنی اینقدر به قول معروف به یه معنا اتفاقی اینجا شکل گرفته ولی مثلا دارم میگم استفاده از مرغ سحر توی ستارخان و هزار دستان همون خون جوانان وطن در کمال الملک و
نه بذاریم براتون اون خونه جوانان هم بگم خونه جوانان هم مثلا این مال ستارخانه خب ما تکفلانای از ستارخان آوردیم توی تماله اون موسیقی هم روشه خب بعد همون کاری که احمد پژمان اگه اشتباه نکنم بعد به نظر من احمد پژمان ستارخان رو ساخته بود این اوقات یه تغییراتش داد که باز برای شما مفهومه داره میگه از خونه جوانان رو بطن و این مال اون زمانه دیگه سرودش هم به همون زمان موسیقی ساختن ربطی به اون نداره که حاتمی نشسته راجع به موسیقی فکر کنه
خب پس آقای بخشی به من بگیم کل دلشدگان اصلا از تو چی در اومد یعنی من فکرم اصلا علی حاتمی دلش برای موسیقی سنت ایران میتپیده و میخواسته یه روز عقایده این بکنه پس چی میشه که دفعه این اصلا دلشدگان رو میخواد بنویسه
نه ببینید حاتمی ببین سراغ شاه رفت دلتان و ساغر تو کماله رو میکشن و رفت سراغ نقاشی بعد حالا مادر رو ساخت بعد و مادر رو قرار بود 50-50 شریک باشن اون هدایتی بیا یه خود عدا در رو بردن و اول قرار بود شریک باشن بعد یه دفعه بعد مادر و اینا بعد تصمیم میرفت که یه فیلم خودش بسازه دیگم به کسی نگه شریک تا اونجا که شده اگه قرض کنه اونش رو یه رو چند تا وام دیگه مثلا یه دونه من گرفتم یه پول کم آوردم اینه بسازه و دو تا 110 دقیقه فیلم دو تا که قرار شد یک جا سینما بده این کارو نکردم بعد گفتن بکنم یک و دوش هم میخوره تو سر فیلم که اصلا فروش نداره چرا یک و دو یه فیلم اگه بفروشه بعد دو سال بعد بگن حالا این دو اونه ولی پشت سر هم نمیشد این کارو کرد نه حلقش ریختن دور با اون همه خرج ببینید قیل شدگان فیلمی نیست که کسی بشینه الان مثلا از من بپرسه یا کسی دیگه یا زمان اکرانش بگن که این چرا اونجاش اونجوریه، اینجا چرا اینجوری شده، اینجا چرا اونجوری. قیل شدگان اسمش هیچه از نظر من، چون من کل فیلم رو دیدم، 2 صد دقیقه دیدم، 2 صد دقیقه عالی. اون وقت اونو اگه همه میدیدن میتونستم بگن اینجاش ایراد داره. کل فیلم قیل شدگان سر تا پا ایراد داره. دیدین یه فیلمی رو میگن که سلاخیش کردن، اینو قیمه قیمهش کردن، اصلا نمیشه مثلا انتقاد کنن ایراد کردن. اصلا فیلم نیست، بالاخره خرجی شده، بالاخره طرف خونهشو که رو گذاشته باید به پوش برسه، این چند تا سکانس رو باید به هم بچسبونن، حالا یا اسمش رو اوپرا بذاریم یا موسیقی فلان. ولی نه، حالا قصه اصلی که تقریبا 220 دقیقه فیلم شد، این 220 دقیقه راجع به موسیقیه، اصلا اوپرا و اینا نیست. 4 تا تصنیف داشت، 4 تا تصنیف درجه 1 که علیزاده ساخته بود. شما تو فیلم یه دونه تصنیف فقط می‌بینید، 2 تاشو که شجریان نخون، یکیش هم گفتن زیاده گذاشتن کنار، 2 تا آواز گذاشتن، آی گل چهره بریز نمیدونم چی چی فلان. قصه این 3 تا 4 تا نوازنده خیلی عالیه تو فیلم نامه، یعنی استاد چون سراغ هر کدومشون که میره یک سکانس 5-6 دقیقه‌ای هست که با اینه صحبت میکنه، داره نخبه ها رو سوا میکنه ببرن اولین سفر رو ضبط کنن بدن بیرون. اصلا قصه اینون نیست، فقط ضربیه هست، اونم یه سکانس 40 دقیقه‌ایه میره چلو بخوره تق 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 با عصا میکوبه زمین، از زیرش میخواد در بیاد، من این کارو نمی‌کنم. بیشتر رو عبدیه، ببینی اونم میدونی برای چی اینو گذاشتن امضافه، گفتن لااقل شاید به این عبدیه باشه، شاید بفروشه، اونای دیگه همه حذف شد. اون حسودی اون نوازنده کمونچه، حالا اصلا این اصلا کسی نمیفهمه تمام چه چیزی نمیفهمه.
واقع شما وقتی فرمودین که فیلم واقعی ساخته شده نزدیک به 3 ساعت بود، حالا آقای علیزاده هم برای یک فیلم 3 ساعت موسیقی نوشته بودند؟
آقای علیزاده فیلم نامه رو خونده بود و گفتم این با فیلم های دیگه فرق میکرد دیگه، باید موسیقی آماده میشد، فقط موسیقی متن رو گذاشته بود آخر سر که فیلم رو ببینه، ببینه که کجاها موسیقی میخواد کجاها نمیخواد، تایم بگیره بره موسیقی متن بسازه. ولی موسیقی که برای خود فیلم، یعنی این گروه که قرار بود بنوازند و پلی بک هم میرفتن، اون باید نوار رو میداد، ما فیلم برداری میکرد، یعنی قبل از فیلم برداری مثلا اولین تصنیف باید آماده میشد. ببینید اولین تصنیف هم همین بود، بعدم پخش نشد، یعنی دیگه نذاشتن رو فیلم دیگه. اینو اون ابو جلالی خونده بود و آقای کرامتی، بعدن حالا من الان دیدم که شجریان هم خونده این و پیش پیش اینا رو میساخت میداد دیگه.
آها همون، یعنی علیزاده برای یک فیلم 3 ساعته، حالا اینو ما از آقای علیزاده بپرسیم، یعنی دیگه بیشترش و چیزش و اینا رو، ولی آقای حسین علیزاده برای یک فیلم 3 ساعته برای شما موسیقی نوشتن، جدا از اون تصنیفا، جدا از اون ساز و آواز، جدا از اون به قول معروف جاهایی که خواننده بوده و گروه نوازنده بوده، ایشون قاعدتا بعد برای یه فیلم 3 ساعته موسیقی نوشته باشن که حالا ما چقدرشو شنیدیم توی اون آلبوم بماند. پس این آقای علیزاده فیلم 3 ساعته رو دیدن دیگه در حقیقت؟
اون آلبومی که شما شنیدید اون میشه رو فیلم 4 ساعت و 5 ساعت هم نوشته، موسیقی متن نشونیده، ولی معمولا موسیقی متن اینا برای هر فیلم سینمایی، حالا شما فیلم 3 ساعته بشه، اینا 20 دقیقه تا 25 دقیقه بیشتر نمیسازن، چون تکرار میکنن دیگه، میان بخش بخشش میکنن موسیقیشون رو. مثلا میگن سر تا سر این فیلم 3 جا ما به قول روشن روان دلهوره داریم، 3 جا تعقیب و گریز داریم، 3 جا هم نمیدونم چیزی داریم. بعد اون وقت اینا رو تکرار میکنن، منتها اجراهای مختلف، تو یکیش 2 ساز کم داره، تو یکیش پره خیلی، میدونین اینا رو سر میکس بخش بخشش میکنن، وگرنه کلش یه ارکستر بزرگه که یک چیزی رو زده، چه میدونم برای صحنه‌های عاطفی مثلا بکن 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم زده یا 3 دقیقه زده این ارکستر بزرگ. بعد همینو میان، من تو استودیو دیدم، میان میشینن میگه که زهیاشو حذف کن، اینو برای ما این 3 دقیقه ضبط کن بدون زهی، بعد دوباره میگه که خب حالا زهی ها فقط باشه، اونای دیگر هست ما فقط یه پیانه باشه. اینو 3-4 جور موقع که میکس بخوان بکنم 3-4 جور ضبط میکنم، جدا جدا دارن. مثلا من همین اسمشو من میگم سفره خانه، چون کلام عوض شده الان شده آها امیدش، این امیده اسمشو شما تو اون ارکستر بزرگ که برای موسیقی مت زده اون تو هم هست، منطقه برونه کلام با ارکستر بزرگ، یعنی ویولون ویولون سل اینا هم هست، همین رو برداشته اونجا گذاشته، ولی خب برای گروه تصمیم خونی شده و همون 4 تا 5 تا سازه، یه چیزایی هم تقویت شده، من گوش دادم دیدم اینی که شجریان خونده 3 تا ساز نیست، ببین 3 نفرن دیگه، تار و سنتوره و کمونچه تنبک که حالا به بزرگ دو همه هست، ولی از این 3 نفر بیشترن با آقای شجریان، یه خود تقویتش میکنن گله گوشات نماشه اونجوری، ولی نذاشتن دیگه. یه سگا هم من شنیدم، اون سگا رو برای اولین بار هم بعد از اونی گوش دادم همچین چیزی. حالا گفته بودم توضیح میدم، ببینین اینا یه کاست مثلا یا یه سی دی یا هرچی یا آلبوم میخوان بدن بیرون، یه تایمی داره، مثلا حالا بگیریم همون مثال بزنم کاست رو، کاست 1 ساعت هست، نیم ساعت، اینا موسیقی متنش رو میبینی که مثلا 15 دقیقه هست، 2 تا 3 تام 4 تام تصدیق مثلا دارن که حالا رو فیلم نرفته، باز میبینن کم دارن، تارا رو اضافه میکنن، یه سری تار دارن، بعد یه سگا هم سر ساخته علیزاده شجریان هم خونده که اون تایمشون چیز شد دیگه، برو پیمون شد 1 ساعت کاست بدن بیرون، ولی خب برای فیلم نبوده به نظر من، چون من هرچی قبل علیزاده سخنه رو اصلا بدون کلام با یه تار تنها خودش زده بود، اینا رو همه رو هم گوش دادن، برای همین میگم تا 4 تا تصدیق داشته.
آها شما تار تنهایی که علیزاده برای فیلم دلشدگان زده رو شنیدین شما؟
ببین اول برای تصدیق گفتم که یه تار خودش میزد، بعد یه مهرم روش میومد، اون وقت اینو کاست میکرد میفرستاد برای ما.
آقای بخشی پس این تصنیف سگاه اصلا تو فیلم قرار نبود باشه، چیزی شما یادتون نمیاد از این تصنیف؟
ببینین من برای همین میگم تمام چیزایی که قرار بود ساخته بشه مثلا به ترتیب میگفت مثلا کدومو اول میخواییم میخواییم فیلم برداری کنیم از این گروه، ما مثلا میگفتیم فلان چی، بعد اول میرفت اونو کار میکرد مثلا همون اصفهانه، بعد که کلامش هم چیز دیگه بود، من یادمه که هم ابوجلالی اینجا شجریان یه چیز دیگه میخونه، اصلا میگم برای ما اسم اونو گذاشته بودیم سفره خانه، و مثل تمرینه قبل از حرکتشون به فرنگ نشستن دور هم دارن تمرین میکنن و مثلا اول اون تحصیل بود، بعد دوم اینا رو همه رو تار اگه کلام داشت میزد خودش ملودی رو، بعد یه مهرم خودش زمزمه میکرد میفرساد که مثلا ترانه شده دیگه، ولی سگا اصلا من نه، اصلا تو این فیلم سگا جا نداره، نمیدونم شاید من غلط نیستم، ولی کل فیلمو من یادمه و فیلم نامه رو سگا نمیطلبه. به خود علیزاده‌ام بگیم، ولی غم انگیزتر از این مثلا دشتیایی که زدن، دشتیایی که میخونه، حالا چه آوازه چه فلان. خب اصفهان هم خب توش میتونن برن شمنم شوشتری یا دشتی، ولی اینا همه میخوره به فیلم، اینا خوراک فیلم دل شدگانه. اون یه تکم دیدیم که با ضرب و اینا تو چلو کبابی استفاده کرده بود، چارگاز. گفتم براتون یه کاری کرده بود، آلبوم نوار داد کرامتی خونده بود، اینو از روی نه کسایی که شما یادتون می اون وقت کسایی من دبستان می رفتم ببین می زد یادتونه اینو؟
بله بله، این که معروف بود دیگه، این که اصلا تو رادیو پخش می کردن و اینا خیلی اونو. بله بله، من پدر بزرگم با تار می زد، ما می گفتیم علیزاده ساخته، می گفت نه آقا اینو علیزاده نساخته، با ما پدر بزرگم با دفعه
راست می گه.
آره درست می گفت پدر بزرگم.
نه اصلا تو نوار صبحگاهی جلدشو که باز میکنی نوشته که تقدیم به استاد حسن کسایی و فرهنگ شریف. فرهنگ شریف هم اینو با تار زده، رادیو گاهی کسایی رو میذاشت برای برنامه 6:30 تا 7 صبح، گاهی هم بعد یه کسایی عوض شد شد فرهنگ شد. اون وقت از رو خود این گرفته یه نوار یک ساعته داده بیرون کرامتی هم خونده، مثلا ساربان خونده. بعد تو همون این چیزی که شما برای من فرستادی یه چیزی شبیه همین هست. خب تو رو فیلم هم هست، رو فیلم دل شدگان هم، اونجا که ضربو میبینه دست پاش میلرزه که آخرش نه هم نره میگی.
ببینید نکته آلبوم موسیقی دل شدگان با فیلم یه تفاوتایی با هم پیدا کردن. تفاوتش اینه که ما تو فیلم یه چیزایی میشنویم که تو آلبوم موسیقی نیست، که همون بخش فیلمی که شما اگه یادتون باشه رو مجسمه ها هست و همون ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، همون که شجریان خوند و صدای اون اصلا تو کاست نیست، اون یه شعر حافظ هم توش هست و اینا تو کاست نیست. بعد همین که دیگه شما گفتین دو تا تصنیف تو کاسته که تو فیلم نیست، هر دوتاش هم اسمشون با عشقه، یکی امید عشق، یکی هم پیمانه عشق، که هر دوتا رو هم همون شعرهاییه که زندیاد مشیری نوشتن، حالا درستشون کردن. بعدش هم حتی مثلا میگم اون سکانسی که طاهر فوت میکنه دم سالن اپرا، اونم کل چیزی که شجریان خونده نیست، چون وقتی تو کاست که میشنویم متوجه میشیم اون قطعه نزدیک 4-5 دقیقه است اون ترانه، و فقط 3-4 دقیقه آخرشو، یعنی مثلا شاید 2 دقیقه آخرشو فقط میشنویم. حالا به هر حال این قصه این کاست بود. و چیزی هم که اون دفعه من براتون میخواستم بگم، اون قطعه ضیافت که من اولش فکر میکردم این قطعه ضیافت توی تهران مثلا اجرا شده قبل از سفرشون به پاریس، ولی در حقیقت این قطعه رو ما جایی میشنویم که این افراد میرن به دیدار سفیر، و اونجاست که توی این سازا ما نی رو هم میشنویم، که من اون دفعه از شما پرسیدم که این قضیه نی و اینا، گفتیم مثلا تو گروه اینا نی نواز نداشتن، چطور شد که علیزاده برای این قطعه نی رو گذاشته؟
این موسیقی متنه، منتها قرار مثلا نبوده که کل موسیقی متن اون ارکستر بزرگ با سازهای فرنگی باشه، یه بخشش هم از این ساز هست، منتها دو تا سه تا ضربه دارن میزنن و گوش دادیم که تش هم نیه خودشو نشون میده. مثلا یه جا عبدی با ایسا خانه و از اومده پیش اون یا پیش استاد اومده یه ضرب خاتم میبینه، مثلا اونجاها اینو استفاده کرده به جای متنه، اینو نه اینو گروه نزده.
بله میگم توی گروه اصلا نینواز نداشت دیگه،
مثلا برای گروه میگم سه تا سازه ممکنه اگر تصنیفی رو اینا اجرا کردن و تو فیلمم هست تو استودیو از جنس خود اون سه تا ساز مثلا علیزاده خب یک کمی اضافه کرده، ولی کسی نمیفهمه، مثلا ممکنه تارشو دو بار زده باشه ولی کسی متوجه نمیشه، برای اینکه یه خود چی میگن ارکستری تر بشه، گردن کلوف تر بشه. ولی نمیاد یه سازی رو که این نوازنده اینجا تو تصویر نداریم ولی اونجا بهش اضافه شده. نه، اونم متنه، اون موسیقی متنه. میگم من شبیه اونو تو اون صبحگاهی شنیدم، اما اونم چارگاست.
بله خیلی شبیه اون حال و هواست. حالا اگه من که تخصصی نمیتونم در موسیقی، ولی خیلی تو همون حال و هوا و تو همون حس و حاله به قول معروف.
آره
چون صحبت اشعار رو کردیم، تو اون قسمت مجسمه ها قبل از این که همون ارغنون ساز فلک رو ساز آواز رو بخونه که شعر حافظه، یه رباعی خونده میشه با مطلع گرز حال دل خبرداری بگیر. این رباعی کار خود آقای حاتمیه یا کار آقای مشیریه؟ شما این اطلاع دارید؟
نه خیر، والا ببینین حاتمی همون اول که شروع کرد این تصنیف ترانه دل شدگانو،
بله،
رفع ارشاد ایراد گرفتن دیگه اصلا ولش کرد. وقتی صحبت مشیری شد و حالا با دوستی که با علیزاده داشتن و اینا، اونم استقبال کرد. نه اصلا بالا حاتمی دل شدگان رو تحسی کرد.
بله نه نه، من اون رو که اول قطعه اون قضیه مجسمه هاست بدم،
بالا حاتمی نیست.
بالا
حاتمی نیست،
بالا آقای مشیریه. درست.
ارشاد به قطعات موسیقی ایراد گرفتن، به اشعار ایراد گرفتن.
اشعار مثلا می و ری و اینا رو همه رو بعدا به دو مشیری رو تحسی کرد، عوضش کرد.
درست. تو خود دل شدگان رو، همون تصنیف دل شدگان رو.
آره.
آی بخشی، کلن حالا غیر از فیلم دلشدگان، علی حاتمی شما شعراشو برای شما میخوند یا شما دسترسی پیدا کردید به بعضی دیگه از شعرهای حاتمی؟
اصلا سراغ شعر نمیرفت. گاهی اینجاها مثلا حواس میکرد، نه برای ما نمیخوند.
آخه قبل از انقلاب چند تا خودتون در جریانین دیگه، چند تا از آلبومای موسیقی رو زده ترانه از علی حاتمی برای خواننده ها و اینا. میخوام ببینم مثلا بعد از این ادامه داده بود، یعنی تو خلوت با شما همچوری بگی برای خودش؟
نه اصلا، یک نفر اونم سر سوت دلان بوده که داد به جورک، اونم داد به خانم مرجان. نه اصلا ترانه به کسی نگفته، من گفت فیلماش بوده ستارخانی اینجایی،
احتمالا برای حاجی واشنگتن هم گفته بودن دیگه، اونجایی که انتظامی شروع میکنه تار زدن. یکی هم اصلا میگه حاجی برنگرد واشنگتن، فکر کنم خود علی حاتمی بعد احتمالا خونه.
کجا ستار میزنه تو حاجی؟
تو حاجی که یه جا شروع میکنه برای سفیر آمریکا ستار زدن، یه خری داشتم خاکستری بود. اونو که ایچی، اون که حالا قدیمی. آره یه جا هستش در مورد خود حاجی، من حفظ نیستم ولی اون موقع چیز میگرم، حالا الان باید تو فیسبوک بگرم چون نوشته بودم این، ولی فکر کنم اینم حاتمی برای خود فیلمش سروده بود. حالا برای هر حال درست میگی شما، پس کلن برای همین فیلمای خودش یه چیزی میخونده، یعنی همچی چیز نداشته که بخونه.
اصلا تنها فقط میگم همون، اونم سر سوت دلان بود، مثلا جورک شبانه روز کار میداد به این فیلم برسه به جشنواره و اینا. بعد گفت یه کادو برات دارم، یه روز آورد تو پاکت گذاشته بود بهش داد، اونم برد داد به یه آدمی بود اون موقع ایران نژاد، اون آهنگ ساخت بود. بعد اینم خوند و بعدم پخش شد. سیروس الوان منو دید، حالا بس بگه من میدونم، ولی کس خود جورکش گفت شعری که فلانی خون مال آقای حاتمی بود، یعنی من فهمیدم ولی نه الکی این رو بهش گفته بودم. ترمه تا نکرده، صندوق باز نکرده، از این چیزا که مثل اکسسوارهای حاتمیه، مثل عتیقه‌هاش.
اونم اون الان یادم اومد، اونی که بودش میگفت حاجی حاجی عزم واشنگتن، حاجی حاجی از سر به در کن، هزار هزار از این سفر کن، از این سفر صرف نظر کن. این همون بودش که تو فیلم حاجی واشنگتن میخوندش دیگه.
اینه که لطفی خونده.
ها این اول از همه خوب شد اینم پس اینجا پیدا کردم، پس اینو لطفی خونده، چون گفتن از قرار معلوم بیژن کامکار خونده، بعضی هم گفتن شهرام ناظری، پس خود لطفی خونده اینو.
ببینید بیژن میدونین چیو خونده؟ حاجی داره گوسفر مرمونی میکنه، یک صدای بالای مال بیژن دیده، میگه گوسفندان را نمیدونم فلان اینجوری، بعد با گوسفندان شروع میشه. لطفی حاجی ترک سفر کنو میخونه که با ارکستر.
آره این آهنگ آخر لطفی خونده دیگه، درسته؟
آخرم لطفی خونده، اون شام غریبان حافظه.
درست. اینا رو پس همه رو لطفی خونده، خودش خونده بود.
یه تیکه هم که اصلا مال لطفی نیمال علیزاده است، برداشت افتاد خدا بیامرز. اونم اون قطعه چیز به دیگه، سواران دشتی امید علیزاده است. آره اردود میگفت مثلا ما کم داشتیم، گفتیم موسیقی کمه، رفت یه قطعه دیگه گفت هفته دیگه میارم، اورد گفت مثلا ساختم، در صورت که من نوارشو داشتم مال علیزاده.
بله اون نوار که سواران دشت امید مال اون ور بود دیگه، مال اون ور نینوا بود دیگه، مگه نبود؟
آره اصلا جلد داره روشته بشته اونو بیامون داشتن آره غیبتشو نکنه.
آقای بخشی، اول اینکه چیزی که شما گفتی الان در یوتیوب یا مثلا نسخه‌ای که از فیلم هست 1 ساعت و فکرم 27 دقیقه هست، یعنی تو اون 100 دقیقه هم نیست، بازم از چیزی که شما میگینم کمتر شده از اون 100 دقیقه که شما فرمودید.
این تایمو که دیدین شما؟ ببین فیلم 100 دقیقه هست، شما چند دقیقه دیدین؟
1 ساعت و 27 دقیقه، 88 دقیقه، 90 دقیقه. حالا خب
هی تو جشنواره اینو دیدیم،
البته چیزی که تو یوتیوب، نه
تو یوتیوب
من تو اکران دیدم، ولی خب
کوتا میکنه
تو یوتیوب که دوباره برای این.
آره دیدم من خودم، هم به همین جدیدن سن روز بیشه یه نگاه کردم، چون یه چیزایی یادم رفته بود خواستم یاد داشت کنم اینا، بگاه کردم دیدم به اصلا دین تو هیچی نیست. بعدم خیلی قشنگ فیلم شروع میشد، اون فیلم نام اولیه که اون زمینه تیتراژ اینه، الان زمینه تیتراژ باز از همون کاشیکاری هست و یه مرغ و صدای چهچه بلبل و از دیده.
آره ولی
مثل ازدار درست
با اون شروع میشد، ولی الان چیزی که ما داریم میبینیم آقای در حقیقت استاد ساز ما عنوان بندی رو روی علی اصغر گرمسیری میبینیم که داره تار رو میسازه. گفتم اون دفعه به شما دیگه،
پس اون کاشیه کدومه؟
کاشی ببینید درست میگیشون، یه لحظه اون اولش
رو اونم اسم میاد.
آره رو اون اولش میاد که تقدیم میکنه،
اولش اون سازه است که تو کاخولستان ملک انگلیس نمیدونم برای ناصر دین شاه.
درست میگید دقیقا، یه ذره اولش اونه، یه ذره پیش درقه پیش مقدم است. لحظه که تیتراژ شروع میشه موسیقی علیزاده است روی ساخته شدن یک ساز، این تیتراژه، یعنی ما اسم اسامی بازیگرا، فیلم بردار، دستیار کارگرا اینا رو رو اون می‌بینیم، این اینجاست.
آها خب تو فیلم نامه هم همینه، ولی اصلا این چیزا نبود، اون دستگاهی که موسیقیه نمیدونم به نامه این حرفا، دسته یه نفره داره کنده درخت میزنه، کنده درخت توت، اصلا با ساز شروع میشه، یعنی ساخت ساز. بعد یواش یواش نمیدونم اونو کنارا تو خاکستر داغ میذارن، نمیدونم چیکار میکنن که آبش گرفته شه، بعد کاسه میسازن، بعد دسته از چوب گردو فلان اینا، اینا اسما رو اینا میاد که حالا گرفسیری هست، مثلا داره کاسه رو سنباته میزنه، سیم میندازه بعد گوشی های ساز رو یه خود میپیچونه. یه دفعه پلان اول احمد شد،
اصلا صحنه تنیس بازی کردن اینا با کشاورز خودشم بارم
آره، دو چرخ سوار شدن اون. آخه این فیلم اولش این دو تا رو نشون میده.
آخه حالا چون آره بیچاره ها نه شما مثل یه دوست ما داشتیم گفت ما داشتیم با آقای فرید صحبت شما آقای ما داشتیم با آقای فرید صحبت میکردیم، گفت آقا چرا من تو فیلمی که بهم نقش متجاوز بدن دیگه بازی نمیکنم. آقا خب نقشه دیگه، الان بیچاره هم فیلم رو با اینا شروع کردن، یادی نداره شروع
آقه شما ببین یه نفر آقه شروع فیلم اونم با یعنی دیالوگ، حالا کاش که دیالوگ نداشتن موسیقی روش بود، بعد اون صدای بد،
بله
یه بازیگرم اونم صدای بد، دوتایی دارن با هم حرف میزنن، این شروع فیلم اصلا.
درست میگی، من میفهمم شما دارید چی.
نه ببینین من 37-8 سال با خاطرم یه زندگی کردیم، اصلا من اگه جایی تو جمعی نشسته باشم هیچکی من اونجا باشم راضی داشت بعد نمیتونه بگه میگن فلانی نشسته، چون جواب میدم. خب ولی من خودم الان انگار کارمال خودم دلا داره بیسته ایده لطفار چرا کردن چه اصلا فیلم اون احمد شد. لا 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 خدا بیامون
ببینید علی حاتمی تو فیلمنامه اصلی قصد داشت غرق شدن کشتی رو کامل بگیره، یعنی دوست، یعنی میخواست کشتی غرق کنه از همون اول؟
نه.
پس میخواست اصلا اول نقاشی به نقاشی واگذار کنه؟
نه نه، ببین زمان جنگه که یک گلوله شلیک میشه به گوشه کشتی، کشتی سوراخ میشه، بارهای اینا میریزه بیرون، تو بارها صفحه ها هم پخش میشه تو کشتی، یک سریشو آب میبره، یک دونه صفحه میمونه که اینا برگشت به ایران، طرف اینو میذاره رو گرمافون، به نزدی که روشن میکنه کات میشه به سن تالار رودکی، زمان حال، به جای اینکه پرده بره کنار سن تالار رودکی، یک صفحه بزرگ اندازه سنه، این صفحه میگرده عمودی، از پشتش ارکستر جدید میان، مثلا شجریان داره همون تصنیفه ها، این فینال فیلم که نشد.
آقای بخشی، من سوالی که داشتم اینه که خودتون هم فهمیدین که مثلا موزیک توی یه سری از اخشار جامعه، مثلا اخشار پایین دست یا فرض کنین پیله وران و فروشندگان و اینا، یا حتی کسایی که به اصطلاح عامیانه میرفتن مطربی ساز میزدن برای عروسی ها و مراسم و اینا، حضور داشته. ولی آقای حاتمی این طبقه رو کاری نداره، غیر از اکبر عبدی بقیه آدم های شخصیت های داستان همه متعلق به طبقه نوجبا و اشراف هم. مثلا یکیشون که وزیر رسمن آقای مقدم، اون که سعید پور صمیمی نقشش رو بازی میکنه،
آقا اون وزیره، اونم حالا ببینین اون آقای مقدم اصلا وزیره، اون
ما نمیبینیم از وزارتش، ما گفتیم اون دسته،
ببین همه چی انگار اشتباه شده، یعنی همه چی انگار اشتباه شده. ببینین حالا من یه چیزی بگم، ببینین یه سازی که ساخته میشه، یه سازی که ساخته میشه، این تو فیلمنامه هست، اون کارگاه یه حیاتی هم داره، کارگاه همیشه بغلش یه باغچه بوده، باغ بوده، درخت توت هم داشته، از همون درخت ها استفاده میکردن. بعد که تهران بزرگ شد یواش یواش کشیده شدن این کارگاه به طرف کرج‌جایی که باغ هست، قبل شمرون بوده، بعد درخت های توت استفاده میکردن. بعد این ساز که ساخته میشده، طرف مثل کتاب که رونمایی میکنن، بعد میهمون دعوت میکردن، اساتید رو دعوت میکردن، اینا می اومدن اون حیات اون کارگاه رو چند تا تخت میذاشتن، میوه شیرینی میذاشتن، از اصلا نهار می اومدن و میشستن و نهارشون رو میخوردن، مشروب میخوردن، شروع میکردن ساز زدن، یکی سنتور میزد، بعد یهو با هم دیگه قرار میذاشتن میشناختن هم دیگه، فلان تصنیف رو بزنن خواننده هم می اینا همه تو فیلمنامه هست. بعد استاد نهار نمیاد، عصری میاد، داره دنبال نوازنده‌های خوب میگرده، چون دعوت داره یه سری هم به این کاروان. اون وقت همه این برنامه ها بوده تو این کاروان دیگه، دم غروب که میخواستن برن، استاد اون ساز رو میآورده، نوازنده های مثلا تاره، خوب نوازنده های تار همه اینجا مهمون ها استادن، دست به دست میگردوندن این تار و حالا مالا یه احیاس ماده هرکی، بعد تعریف میکردن یا میگفتن نه ایراد داره یا از این حرف ها میزدن. مالا تو این فیلم چهار تا جوان شاگرد علیزاده رو میبینیم نشستن گوشه حیاط کاخلستان، چهار تایی دارن کار میزن، اصلا این جوان ها اندازه این حرف رو نیستن که بخوان نظر بدن به این ساز که ساز. حالا چرا اینا رو گذاشتن؟ چون نوازندگی بلدن. خب کلک های سینما چجوریه؟ مثلا فکر برامرز صدیقی داره تار میزنه، نه چه استاد، اونجا هم همون کارو میشه کرد، درشت دست اونا باشه، صورت ها استادای دیگه. از این ایرادات پره تو این فیلم، ضمن این که سلاخی بیمه قیمش هم کرد. حالا یا چیزی راجع به اون مطربی که شما می شما بخشی رو تو فیلم دیدین؟
نه دیگه، من سوالم راجع به همین بود.
خب اون دفعه اون یکی همون هست که شما دنبالش میگردی.
آره، نه من میگم اینه که ببینید تمام مثلا شخصیت های داستان آدم های نخبه و یه جده طبقه اشراف جامعه هستن که موسیقی سر و کار دارن، نه طبقه پایین ها، طبقه عوام جامعه. تو فیلم فقط آقای عبدیه که شاگرد چلوییه و با این جمع ناهمگونه و اون آقای بخشی که میگین حذف شده. من خواستم کلا دید خودتون راجع به شخصیت پردازی فیلم از این منظر بدونم که آقای آتمی انگار دنبال چی میگن داستان موسیقی بین طبقه پایین جامعه رو اونقدر جذاب نیده که داستان موسیقی در طبقه نخبه جامعه رو جامعه اون زمان رو جذاب دیده برای روایت فیلم.
من اجازه دارم یه چیزی اینجا اضافه کنم. اساسا شاید خاتمی موسیقی در دربار رو که باعث میشه تصویر خوشاب و رنگ تر بشه بر موسیقی طبقه فروده است که در خانه های احتمالاً غیر مجلل داشت میگذشت ترجیح میداد. یعنی من میخوام بگم اون مکان رو برای این انتخاب میکنه که تصویرش خوشرنگتر، فاخرتر، اشرافیتر به نظر برسه. یه همچین حسی به من این صحبت رضا که درست داره میگه، میگه که حاتمی انگار توی این قصه، قصه موسیقی نوجبا و اشراف رو میخواست روایت کنه، نه قصه کل این موسیقی ایرانی که چه میدونم دو تار زن یه آدمی که مثلا شب حالا نمایندهش همین مطربه است که حالا به قول معروف بخشی الان حذف شده از فیلم.
ببینید ما دو دسته نوازنده داریم اون موقع. یه دستهشون که یهودیان جهودان همون میرفتن مطربی عروسی، خب اینا کارهایی رو انجام، یعنی این که آهنگایی رو تو عروسی اجرا میکردن که کار اینا بوده، کار اینایی که تو فیلم هست.
یعنی اینا... موزیکی که توسط بله
اونا سواد این کارها رو نداشتن که کپی میکردن، تازه غلط خلوط هم میزدن. خب اونا به درد این فیلم نمیخوردن، بیان چیکار؟ مگر یه جا تو قهوه خونه نشونشون بدیم نشستن دارن میزنن، یا تو یه عروسی نشون بدیم یه جهودا هست. اصلا شروع کار اینا بوده، مالا جهودا بوده.
مضافاً به اینکه اون آدم ها دسترسی به صفحه پرکنی و دسترسی به اینکه برن خارج صفحه پرکنن رو نداشتن،
یکی خود اینا هم نداشتن. نه خود اینا هم نداشتن،
خود اینا هم طریق دربار چیز میشن.
خب دیگه یه کمک میخوان، کمک رو کجا میکنن؟
کمک میخوان.
خب یه کمک باید بهشون بشه دیگه، خودشون که سرمایه چیزی ندارن، این کمک رو چی باید بکنه؟ اون وقت مجبورن برن بزنن اینجا برای اونا میشن. بعد میگن به وقت چه خوبه، بهتره که مثل خارجی ها صداهای اینا ضبط بشه یا به قول خودشون
ضبط بشه،
نه یا چی دیگه بشه، حبس بشه. بعد اون گرگوری ها و فلان که غلط خلوت میزدن اونا شون باید رفت سراغ خوبا دیگه.
البته اون بخشی که تو مجلس عروسی ساز میزنن و آقای حاتمی تو فیلم سوت دلان تو حدودی بهش پرداخته.
اون زمان این زمان نیست.
بله یه خورده حالا زمانش
اصلا اومدیم جلو، خیلی اومدیم جلو،
1120 تو موقعات، ولی منظوری که حالا
بازم بی جلوتر یعنی تو دی او اینا.
آره بعد از 32 اون اصلا نیست.
آره
حواسم نبود
داروخانه یه و اکبر مشکین با این اینا حبس بودن حالا اون زمانه.
بله درست میفهمم.
شهپر اصلا داره میخونه، یعنی کافیه. من شهپر رو یادم نداشتم.
استاد وعده کرده بودید که روز جشن اسم یار قارون رو بگید. الوعد وفا. ناصر خان دیلمان کمانچه، خسرو خان رهاوی سنتور، عیسی خان وزیر تنبک، طاهر خان بهر نور آواز. خوشنواترین ساز سال نصیب شیرین ترین پنجه جوان شد. و اما نام ساز امساله استاد یوسف ساز ساز، به رسم قدردانی از استاد آقا حسین دلنواز نام ساز تازه مسما به دلنواز شد. وجه ساز نیز از جانب عیسی خان وزیر تقدیم سازنده شد. زین پس دست یار نوپرداز و دامن ساز دلنواز.
آقای بخشی یه سوال دیگه، تو ترکیب این گروهی که قرار میشه ساز رو برن ضبط بکنن، ببینید ما سنتور داریم، تنبک داریم، کمانچه، تار، درسته، و یه خواننده. سازهای دیگه‌ای هم میتونستن به این گروه اضافه بشن، مثلا نی. هم که شما میگید یه قصه‌ای داشتین که یه نفر باشه نی میزنه.
آره.
آیا علی حاتمی فکر میکرد گروه از این؟ البته که همین الان ما میدونیم که همین
اصلا ایده این چی بود؟ ایده آقای علیزاده بود یا آقای حاتمی؟ یعنی اینکه ترکیب نوازنده ها به این صورت باشه چیزی بود که مثلا آقای علیزاده پیشنهاد کرده بود یا آقای حاتمی خودش به ذهنش رسیده بود که این ساز بندی ها باشه برای کن؟
نه اصلا راجع به ساز و اینا علیزاده که اول نبود، این فیلمنامه رو نوشته همین چهار نفره، یعنی
پس خودش
علیزاده میاد بر اساس اینا. بعدم اون زمان، این زمانی که اینا دارن میرن برای ضبط صفحه، شما صفحه قدیمی ها رو، چون ما خیلی صفحه داشتیم، یه کسی بود آقای گورشن میرفتیم پیشش، این دست نمیذاشت به صفحه هاش بزنن، برای اون میذاشت فقط میگو بود شدیم، نمیذاشت ضبط هم کنیم. بعد تو اون صفحه ها که شما قدیمی ها رو گوش میدیم، نی نیست
نی جز خانقاهی
کمه مثلا توشون. ببینیم بیشتر یه تاره تو صفحه قدیمی ها، تاره و تنبک، بعضی جاها کمونچه هم بهش اضافه شده، سنتور هم کمه تو قدیمی ها تا زمان حبیب سمایی و فلان. یعنی اگر هم بوده سنتور زن تو یهودی تو جودا بوده ها، تو عروسی ممکن بود بارد، ولی دو سواد اینجوری نداشتن، همینطوری دیمی میزدن. اون عکس هم که شما دارین، اون عکس رو دارن اینا میزنن و میخونن. این هنوز نوازنده کمونچه پیدا نشده، هنوز اون شاگرد چلویی هم که اکبر علی، اونم هنوز پیداش نکرده که اینجا تنبک و عیسی خان وزیر داره میزنه. اون عکسی که گذاشتین اونها ها سفره خانه ها.
بله ما فهمید، اتفاقا اینم الان دوباره صحبت شد، این عکس سفره خانه رو که شما گفتید الان، این عکس رو که گرفتن، تو این عکس ناصر دیلمان و کمانچه نیست. به این نتیجه رسیدیم نکنه این عکس رو دقیقا قبل از اومدن پور صمیمی و کمانچه نواز گرفتین، قضیه اینجوریه؟ یعنی این عکس هم گرفته بودین همینجوری؟
نه این عکس رو برای ساعتی گرفتن، یعنی ساعتی همینجوری نشستن، حالا تا اونایی دیگه بیان ساعتی هم عکس گرفته، ولی همه‌شون هستن. درست من یادم هست چون اولین تصنیف بود، اینا همه کاراشونو کرده بودن، من تو استودیو بل مونده بودم، هی تلفن می‌زدم به بل میگفتم پکی میای، میگفتم یه ذره دیگه مونده، گفتم نه تو میکسشو بالاخره نواره رو ضبط کردن و رو روبینچی دادن به من، من پریدم رفتم یعنی کاخ رسوندم. یادم قبل از نهار بود، اینا هی تمرین میکردن تا عصری بالاخره زدن اینو، هی تکرار میشد دیگه، پلی بک میرفتیم، معاونیان راضی نبود و بعدم بهشون گفتیم بابا نوار هست اینو بعدن میذارم رو فیلم دیگه، میگفت نه اگه بشه سینک ما با اینا بریم خیلی خوب و فلان. و اون عکس ساعتی گرفته مثلا دور پیشون. اصلا یه چیزی من براتون بگم، من عکس رو دیدم یادم افتاد بعد چند سال، اون جلال مقدم ضرب و اشتباه گذاشته سمت راستش. جلال مقدم چپ دست
بود. ما دیگه به این جزئیات دقت نکردیم، انقدر عکس خوشاورنگ بود دیگه جلال مقدم.
نه عکسه، ببین معمولا کسایی که چپ دستن ضرب رو میذارن سمت راستشون، اونایی که نه راست هستن ضرب روی پای چپشونه. اون وقت حالا تو سازهای دیگه هم مثلا آقای درخشانی، اشتباه نمیگم، آره مجید خان، این مجید خان چپ دسته، بعد تا رو انگوش گذاری رو پرده ها رو با دست راستشه، اگه دیده باشیم این تو تار و تو سازا هم چیز میکنن، سیما رو وارونه میبندن. جلال مقدم این معلومه این عکس اوته، جلال مقدم زهر و گذشته سمت راست،
حالا عیسی خان وزیر شاید چپ دست بوده، خطا کشید
چپ دست بود. حالا من یادم نیست، جاهای دیگه هم همین کارو کرده، یعنی نمیدونم. نه رو رل اونجا فکر کنم سمت چپش گذاشته در بود، درست باید باشید، من اونجا بودم دیگه، اگه اشتباه میذاشت چیز میکردم.
چقدر هم قشنگ عکسه.
ساقیا ساقیا زدم باده نابی که مگو جامی زدم از چشمه نگاه او سرخوش بردم خانه به خانه کو به کو هر دم ز چشمانش جرعه ای از جان جهان ریزد به دل من روشن تر از عالم جان ساقی چشمان او پیمانه پیمانش ریزد به جام جان حرفی دارد رمزی گوید شیدا کند ما نظر به یک نظر ما راز دست ما ببر.
آقای بخشی، آقای علیزاده پیشنهادی دادن که فیلم نامه اینو بعد از آقای علیزاده بپرسیم رابطشون با آتنگ. خب شما تا اون اندازه که میدونی پیشنهادهای علیزاده باعث شد فیلم نامه تغییراتی درش صورت بگیره یا نه؟ اصلا. یعنی پس یعنی فقط آقای علیزاده کاری که کردن موسیقی فیلم رو ساختن، اصلا کلا در مورد اینکه چقدر میتونه قصه فیلم به کجا بره، نمیدونم این در مورد شخصیت نوازنده ها کاراش، یعنی مشاوری برای علی حاتمی نبودش، درسته؟
این آقای علیزاده یه چیزی گفت که گفت این بازیگرا که انتخاب شدن من چند جلسه باید بیان، اگرم من نبودم آقای ارشد تماسیلی هست، اینا فقط بیان برای اینکه ساز رو درست بگیرن دستش، تهشو ندن بالا سرشو بدن نمیدونم پایین از این کارا. اونجا ما یادشون میدیم دستشون کجا باشه رو دست ساز، حالا انگوش گذاری هم اگه مثلا رو پرده ها یاد گرفتن که فبه ها، انگوش گذاری هم یاد نگرفتن هیچی، فقط ما بهشون یاد میدیم. به اینا تصنیف، هر تصنیفی که ضبط میشه اینا کاست میگارن خونش، تاروخه باید میبرد اصلا حفظ میشد شعر و آقا. اینای دیگه هم موقع که بالاخره بچه های بازیگرم چیز بودن دیگه، با استعدادن دود یاد میگیرن، مثلا میگه جایی که بالا دارن میزنن شما دستتون باید پایین دسته باشه، ولی جایی که بم دارن میزنن دستتون رو بکشین بالا. اینه چند بار فرسیف رو گوش بدن اصلا حفظ میشن و بعد چند بگی بلده. گفت من نیان نمیتونم اصلا کار کنم. اینا هم چهارشنبه بار رفتن یاد گرفتن اصلا. همون جلسه اول یاد گرفتن. ولی یه ماهی یه چهار جلسه ای رفتن. کشاورز هم میرفتن. تازه اون چیز که بگو سفیر
بله هاشم
پور اصلا اون نوازنده نبود. کشاورز نوازنده نبود. ولی اونا هم میرفتن.
آخه یه جاهای تو فیلم هست که ساز دستشون میگیرن. دوتاشون ساز میزنن. ستار میزنن دوتاشون.
نمیزنن. دستشونه دارم. اصلا کشاورز یه حرکتی با آقای کشاورز کرده بود. خدا بیا. اینو نمیزنم. خدا چی گفته بود. چون من مثلا یه موقع پام استودیو بل بود. یه موقع سر صحنه بود. تو این مسیر کار میکردن. اونجا با علیزاده اینا آماده بشه تصنیف نوا رو بگیرم وردم میام اینا تو صحنه پلی بک دارن. نمیدونم کی بهش گفته بود این ساز ستاره وقتی دست نمیدونم هاشم پور میگیره چی ستاره میگیره بعد نگاه میکنه ببینه کجا دستش یا نه. این کار کار استادا که سازو میگیرن همونجا تو اون کارگاه هم که دست به دست سازو میگیرن اول یه نگاهی به دسته ساز و کاسته میکنن که دسته کج نباشه. کشاور یه همچه حرکت این کنه نموندم چیوش بخشه
شاید ابتکار خودشون بوده.
آی بخشی منابع تحقیقتون برای فیلم جدا از موسیقی دیگه چی بود؟ به کتاب خاص یا جاهای دیگه هم آقای حاتمی مراجعه کردن؟ میخوام ببینم آقای حاتمی از شما چی خواستن چی کار بکنید برای فیلم؟ میگم همینجور که از شما خواستن برید دنبال کار موسیقی هزار دستان و برید مرکز اشاعه موسیقی و فلان و اینا، از برای این فیلم قسمت موسیقیش از شما چه کمکی خواستن؟
من مرتب با علیزاده با من در تماس هستم. اینکه خدا علیزاده هم گفت یه بارم تو مصاحبهش گفته در کردم رفتم با دست گل اومدم. درست هم نبود مثلا اینو بهش میگفت میتونست یه آشکی به من بگه. گفته بود من شما نمیشم من با بخشی حرف همو میزنم. یه همچه چیزی گفته بود که او هم نبود.
علی حاتمی غر کرد؟ چی غر کرد؟
چی؟
جناب بخشی در مورد اون دیداری که آقای علیزاده گفتن که رفتن آشتی کردن و اینا شما بودین یا نه فقط آقای حاتمی با همسرشون بودن؟
نه خودش من اصلا نمیدونستم. تو مصاحبه علیزاده دیدم داره میگه یه فیلمی بودم نم با مصاحبه باش کرده بودن چیکار من تو همه یوتیوب و اینا پس هنوزم. بعد گفته بود که نمیدونم سر چی بحثشون شده بود گفته بود فلان موسیقی رو مثلا من این تیکه مال متن فیلمه اینو میشه وصلش کرد به اون رنگه یا نمیدونم به اون ملودی که اینا ترسیب قراره بعدش. این مثلا گفته بود نمیشه. گفته بود مثلا شما که وارد نیستی به موسیقی داری به من میگی که اینو به اون رو حس کن این یه کار غلطه. مثلا سر همین جروس کرد من هم گفته بود که من دیگه کار نمیدونم. گفتش رفت و بعد مثل این که میرن خونش اینطور که علیزاده میگه میگه اومدم خونم زنگ زدم من در رو باکدم دیدم علی با تایی با خانومشه با یه دسته گور تلفون هم نزده بودن قبلی مثل که میدونستن که خونه هست رفته بود از زنگه در خونه رو داده بودن این اتفاقا میفته.
این تفاوت سلیقه شون و این که باعث شد این مسائل پیش بیاد شما در جریان هستین چی بود؟ نگرششون حالا سلیقه شون چی بود که به هم نمیخورد یا نه؟
نه بودم دیگه. بعد اصلا افتاد گردن من با ایشون مثلا طرف شم یه مدت. این سر چیز بود سر شجریان بود. این اولین تصنیفو که به ما داد اون آقای ابوجلالی خون گفتش که باید با آقای علیزاده صحبت کنیم و اینا که یه کسی رو نمیگفت شجریان یه کسی رو مثل شجریان. بالاخره قرار گذاشتن با علیزاده صحبت کردن. علیزاده من نبودم تو اون جلسه ولی میدونستم میخواد علیزاده بهش چی بگه چون قبل به من گفته بود. علیزاده رفت خونه شب به من زنگ زد با علیزاده من صحبت کردیم خودش میدونه اون تو حالا تو مصاحبهش نخواسته بگه و گفتش که آقا میدونی چیه؟ گفتم چی شده اینا؟ حالا من میدونستم قضیه چیه پس من خودش رو گفتم ایشون میخواد واریته بسازه یعنی نمیدونم یکی رو بیاره معروف باشه فلان من میخوام غریبه باشه که به فیلمش بخوره آدم آشنا نباشه ایرج فردین نشن گفتم حالا من باهاش صحبت میکنم و اینا، گفت نه من دیگه نیستم و اگه قراره باشم مثلا به شما بگه، من و شما با هم بودم صحبت از این حرفا. که من فردا دیدمش، مرتبی رو گفتم که بابا این دیشب زنگ زده، من چی بهش گفتی؟ گفت هیچی، من گفتم این خواننده که باشه اینجوری مثلا فلانی باشه، یه کسی مثل فلان کس، یعنی شجریان. من دیگه بهش نگفتم، اون به من گفت که میخوای واری یه تروسزی یا اینا، رو به من گفت. سر همین یه مدت با هم چیز بودن، اختلاف اینجوری تا میرسه به همون جا که اونم من خبر نداشتم اصلا. بعد رفتن خلاصه به خیر گذشت که سر همین شد اونو، البته طرف هم من براتون گفتم اون بخش بالا خونی رو نتونست، یعنی میمون توش یه ذره به قول چیز مینیاتوری خارج میکن، فالش میکن، نشد. خود علیزاده‌ام نپسندید آخر اونو، بعد چیز کرده کرامتی رو گذاشت.
آقای بخشی، دعوای خاتمی با علیزاده درباره نوع نگاه هر دوی این، یعنی دو تا خواست متفاوت از موسیقی بوده، این فقط بسته به یک سکانس یا یک صحنه یا یک نما نبوده، کل ماجرای این فیلم تو ذهن این دو نفر با همدیگه متفاوت بوده. اینو میتونیم نتیجه بگیریم از صحبت شما؟ و ببخشید، من نهایتا محمد رضا شجریان اون دفعه که شما فرمودید دیگه پیشنهادی اومد و خواست و اینا بود که این فیلمی که نمیفروشه دیگه بفروشه دیگه، درسته؟ میشه بگیم همچین چیزی بود؟
نه ببینید، آخه شما ببینید نوار اینا به خاطر فیلم فروخت.
خب این که بله،
اون که میشه برعکس، حاتمی شجریان نمیخواست بیاره که فیلمش بفروشه. اون میگفت که مثلا این خواننده ها کسی اینا رو نمیشنسه، مثلا این نمیپسندید دیگه، کرامتی رو هم نپسندید. به قول خود علیزاده که تو مصاحبهش گفته، میگه که یه چیزی رو گیر میداد، دیر میداد و آخرش بالاخره میآورد اون طرف رو. اینو خود علیزاده هم تو مصاحبهش گفته، این از همون اول هم گفت شجریان، یه کسی مثل شجریان و دوستش خودش انتخاب کنه خواننده رو. اون میگفت من تشخیص میدم مثلا آقای ابوجلادی خوبه، غریبه است، برای این فیلم خوبه، هیچکی هم نشناسه بهتره. آقای طبیعی میگفت نه، باید یه آشنا باشه. اونم گفت ایشون میخواد واریته پس بسازه. سر همین میخواد واریته بسازه، دورنم اگر اختلاف پیدا کردن، دعوا نکردن، دعوایی نه،
اختلاف سلیقه. میگم دو تلقی متفاوتی اینا داشتن دیگه از اون چیزی که قرار بوده ساخته بشه دیگه، یعنی بخش موسیقاییش. آره. در حقیقت
ولی آخر سر چیز اون تا علیزاده تو مصاحبهش نمیگه اینو، میدونین چی میگه؟ اختلافشونو میگه بعد با دست گل اومدن خونه ما.
تو معلم بی استاد میگین دیگه.
آره، علیزاده چی میگه؟ میگه یک موسیقی برای یه جا مثلا متنه یا تصنیفه یا فلانی داره میخونه، همینو وقتی میای وارد سکانس دیگه میشیم از این مایه بگیریم. اون میگفت نمیشه 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 نمیشه، گفت همونجا گفت دیگه، گفت بالاخره کار خودش کرد و ما کر میدیم کارو. میگفت اینقدر میگفت که بالاخره آدم وادار کرد که این کار انجام بده. علیزاده تو مصاحبهش راجع به اون میگه، نمیگه شجریان، چون دیگه با شجریان بعدن رفتن کارم کردن، چون کلهو رو خودش و پسر شجریان سال بحثنامی بود مثلا وزارت کشوری، از این کار رو چند تا کار رفتن کردن با هم. اون گفتش که از بخش سنتی موسیقی میخواست میگفت اینو ببرش تو اون ارکستری که برای متن قراره اجرا بشه. یه همچین کاری هم کرده، من آلبومی که شما فرستادین دیدم، همین سفره خانه این، اینو اون ارکستر
امیدش.
آره اون ارکستر هم زده، ارکستر بزرگم با سازهای فرنگی زدن.
خب دلشدگان هم همینه دیگه، ببینید خود تصنیف دلشدگان هم آیه بخشی،
آره آره،
خود تصنیف دلشدگان هم دو تا قطعه است، یعنی یه دونه تصنیف موسیقی متن دلشدگانه، یکی تصنیف دلشدگانه.
بله.
حالا پس ما متوجه شدیم آقا قضیه همین، پس بازم بحث شجریان بودن نبودن شجریانه، تمام بقیه این صحبت ها چیزه، یعنی در حقیقت حاشیه ماجراست. یک آقای حاتمی میخواست یکی دیگه باشه چیز باشه دیگه.
ببینین حاتمی هیچ مشکلی با موسیقی نداشت، با علیزاده هیچ مشکلی نداشت راجع به موسیقی، چه متنش باشه چه اون تصادیف مثلا. ولی همش یکی حواسش به بدهیاش بود که بانک وام گرفته، یکی حواسش به این خواننده بود. یعنی اصلا تو کتش نمیرفت هیچ راه، بنده خدا یه موقع هم دیگه میرسید گریه کنه.
ببینید آقای بخشی، الان نکته‌ای که گفتیم تو همین یعنی برای اون سوال پیش اومد، مثلا یه چیزی توی ترکیب صدا و موسیقی که سوت کشتی در ادامه نوت آواز بیاد، یا صدای دریا و مرغان دریایی در کنار صدای شجریان موقع خوندن باشه، این ایده علیزاده بود یا ایده حاتمی؟ اینو شما یادتونه؟ آره
میکس شده با هم.
آره بس توی صدای موسیقی فیلم اومده. یا از اون مهمتر جاییست که شجریان داریم اولین دیدار بین شاهزاده ترک و طاهر، جاییست که ما صدای آوا اصلا صدای مرغ دریایی میاد و صدای ساحل دریا میاد. و چون من بوداپستم رفتم، اصلا اگه قرار تو فرانسه باشه که اصلا کنار دریا نیست، یعنی رود دانوب داره
جلو. اینا
آره
این نه ببین اینا رو که من اول گفتم راضی به این فیلم نمیشه صحبت که تمام این کارات اصلا زمان علیزاده و ایدانی اینا در زمانی که میخواستن میکس کنن دیدن که اینقدر فیلم دارن این همه موسیقی لغو لغو برداشتن گذاشتن روفی شده این، حالا بوق کشتی رو یه خوره بر بالا بعد فیدش کن موسیقی رو بیار بالا، نشستن میکس به کارا رو کردن. مثل یکی میگه من فیلم ساختم اصلا بخواستم فیلم رو بریزم دور، ولی یه نفر اومد گفت اینو ورده بیا من رو میز برات میسازم.
خب واقعا خوب شده البته. حالا با این چیزی که شما میگید با این چیزی که ما داریم میبینیم دیگه واقعا پس دست مریضاد، یعنی با این اعصاب خوردی که شما الان من جالبه آره. هیچ کدوم از فیلم های علی حاتمی که ما با شما صحبت کردیم شما انقدر ناراحت نیستین که این فیلم الان ما صحبتمون متوجه شدیم، شما خیلی دلتون سوخته. یعنی ما آخر صحبت قبلی به همین نتیجه رسیدیم که خیلی دلتون سوخته که این فیلم اونی که باید میشده نشده.
دلیلش هم میدونی چرا ما عصبی میشیم؟ چون بیشتر از همه فیلمات از اون هزار دستان به اون شلوغیش خیلی هم زحمت کشیم، ولی این تو خیلی ما زحمت کشیدیم،
لباس و سفر و میدونی جالبه من دارم نگاه میکنم آیه بخشی سرنوشت فیلم خیلی شبیه خود آهنگساز هست که هیچی شبیه اصلا سرنوشت آره. آدی واشنگتون هم هست، یعنی اینا با یه ایده های آره. خیلی بزرگی میرن سفر، خود فیلم هم با یه ایده های آره. خیلی بزرگی شروع میشه، ولی قیافه حاجی رو که میبینی موقعی داره که از آمریکا برمیگرده آدم ملانکولیک داغون خسته آره. عصبی، عروسکش هم نتونسته از اونجا بیاره، اون سرخپوستر هم نتونست، اینا هم همین میشن. اصلا قصه های علی حاتمی های بخشی قصه های آدم هایی هم که نمیرسن هیچ وقت، همه کاراشون ناتموم میمونه، یعنی خوشنویس کارش ناتمومه، کمال‌الملک کارش ناتموم میمونه به یه معنا، استاد کارش ناتمومه، سوت دلان دیر میرسه، میدونید همه آدم ها یه جورایی ناتموم میمشن چاجی باشن
ناتموم. این نرسیدن به اون قله و اینا خوب این زحمت کشیده شده و زیبا در اومده این نرسیدن، ولی در و داغونش میکنن میگن آقا همینه بیان ببین.
خب بله آقای بخشی، حالا این صحبت اون سکانس صدای آقای شجری و مجسم و اینا شد. ببینید من اون مکان رو رفتم، یعنی تمام اون منطقه‌ای که این سکانس فیلم برداری شده و تمام اون جایی که زمینش سنگ فرش و سازا رو گذاشتید و اینا، اونجا یه مجموعه عظیم فرهنگیه و یه مکان توریستیه، یعنی صبح تا شبش حالا حتی شبا اونجا بازه که آدما بیان و تو همین مکان راه برن و این بالای اون رودخانه است دیگه، رودخانه معروفی که شهر بوداپست رو به قول بودا و پست داره تقسیم میکنه، این بالای کوه هم هست، یعنی شما باید یه مقدار یه مسیری رو یه خود پیاده روی بکنید برید اون بالا تا بتونید این سکان به قول معروف برید اون توی اونجاها بچرخید و اینا. خب وقتی تو فیلم میبینید، میبینید اونجا خلوت خلوته، هیچکی نیست. اینجوری که به نظر میاد هیچ کسی اونجا نبوده و اونجا رو شما برای شما بستن. میشه برای ما بگین اصلا هماهنگیش چطور بود؟ با شهرداری هماهنگ کردین؟ با وزارت فرهنگ هماهنگ کردین؟ چون به هر حال یه حال خیلی اساسی به گروه دادن. وزارت فرهنگ ایران نامه نگاری رسمی کرده، یادتونه چی کار کردین؟ چون میگم اونجا رو قاعدتا باید یه هزینه زیادی از شما گرفته باشن که مثلا اونجا رو بسته باشن، نذارن کسی بیاد بالا، که فقط مثلا یه گروه ایرانی اونجا بشینه فیلم برداری بکنه و بازیگرا بیان. و گفتینم فقط 5 6 شما بیشتر نبودید مثل اینکه تو بوداپست. حالا میفرمایید دقیقاً اون سکانس چی شد، قصهش با کجا هماهنگ کردین و چه جوری این کارو کردن برای شما؟
ببینین ما از اینجا که مثلا گروه را افتاد، این هماهنگی ها اینجا از طرف وزارت امور خارجه به سفارت شده بود و همون موقع که آخه به ما دلار دولتی دادن، بعد از طریق بانک مرکزی و سفارشات لازم به وزارت امور خارجه شده بود، اینا هم سفارت ایران. اون وقت اونجا از صبح خیلی زوده و 3-4 ساعته، بیشتر نیست. تو این 3-4 ساعته این پلانایی که شما میبینید رو مثلا گرفتن و سفارت داره کمک میکرد. اونجا نمیدونم به شهرداری بود یا نمیدونم فرهنگ و هنرشون. اون وقت یه آقایی هم بود اینجا ایران میومده میرفتی، من یکی دو بار تو دفتر اون مدرسی اینا دیده بود. اینم اونجا بود، اونم کمک کرده بود، اون اونجا وارد بود اونجا و با گروه از همینجا راه افتاد. به نظرم اسمش عرفانی یه همچی اسمی داد و کمک کردن، ولی بیشتر سفارته، سفارت هماهنگ کرده بود. و یعنی اگه چند روز هم ما میخواستیم میشد، ولی پشت سر هم نمیتونستن تعطیلش کنن.
من الان نمیدونم مثلا آیا امکان چنین همکاری و مراوده دیگه با مثلا یه تیم ایرانی وجود داره یا نه، ولی میگم من چون اونجا رو رفتم مطمئنم به قول معروف خیلی داشمشتی خیلی حال اساسی دادن. چون ببینید این مکان ها مکان تاریخیه، مثلا اون نمایی که شما از بالای های انگل گرفتید که اینا میان سازاشون رو برمیدارن، اونجا موزه هست، اونجا اصلا فکر کنم موزه اتفاقا نشنالشون باید باشه. شما باید برین پشت بومشون، از پشت بوم اون نما رو بگیرین، چون کرین که نذاشین برین اون بالا بگیرین، آقا برین اون بالا بگیریم و اینا.
نه نه
آره. یا مثلا این قصه موجه است، میگم اصلا اون لحظه که لیلا حاتمی داره پیاده میره توی اون برج ماننده و اون بغل پل، اصلا هیچ
پله ها با
آفتابم که نگاه آره آره. حتی میخوام بگم آفتابم خیلی آفتاب روز نیست، یعنی صبح زود نیست، آفتاب
نه ابره،
آره ابره، ولی آفتابش آفتاب صبح
نیمه ابریه، نیمه ابریه،
آفتاب صبح نیست، آفتاب مثلا ساعت 9 من فکر کنم اصلا اونجا رو بستن. آخه یه آدم هم نیست اصلا اونجا.
نه بابا بستن دیگه، میگم هماهنگی از طریق سفارت و اینا شده بود. منتها من نمیگم همه رو صبح زود گرفتیم، که از صبح زود رفتیم، چون صبح خیلی زود اونجا کسی نمیاد اصلا، اون توریستان یعنی گردشگرا و اینا میذارن یه خود مثلا طرف های زور، عصر، بعد از زور اینا. اینه که صبح زود خبری نبود، ولی خب می اومدن اینا بسته بودن که کسی نیاد مثلا مزاحم نشه، چون دیگه چند تایی هم عبوری ما داشتیم دیگه، از این آدم ها که لباس پوشیده بودن مثلا رد می شدن، یا یکی علکی با دوربین عکاسی چی از اینا هم بسته بودن.
نه اونا رو که فکر کنم اصلا یه جای دیگه گرفتید، اصلا اونجایی که اونا نشستن دارن ساز میزنن و اینا، فکر
رو زمینن. آره آره،
یه بره دیگه گرفتید. اینا را سیاه لشکرها رو لباس از ایران برده بودین دیگه اونجا، یا خودتون از توی لباس های مجلسان و اینو چیز کردین؟
آره به همون کمک لباس دادن، اونا هم که لباس پوشیدن رد بشن اینا تو فیلم ها بازی میکنن، یعنی شغلشون اینه اصلا، همه چیمون خودشونه اونجا.
خود گروه ایران.
آره یه آدم اونجا بود که تو مجارستان میدونین که فیلمسازی آنچنانی نداره، که بعد یک جایی رو داشتن مال همین کارهای تلویزیونیشون و اینا، حاتمی چند دست لباس مثلا برای این آبرا، اینا که عبوری هم
بله
زنه دیدیم تو فیلم کلا سرشه گفت
بله زن و مردی هستن
رد
میشن رد میشن، ولی خب لباس اون زمان تنشون.
آره تمام کمک کردن دادن با این چند راست دلار که اونجا نمیشد بریم مثلا اجاره کنیم، ولی کمک کرد چیز سفاره خیلی کمک کرد. اونجا هم تحویل میگرفتن و ولی خوب تحویل گرفتن گروه رو اون موقع. الان اگه بخواییم بریم نه راه هم نمیدن الان تحریمیم
پس یه هماهنگی درست حسابی کردن، اصلا خیلی حال دادن
بابا، کالسکه دادن نمیدونم چی دادن از این کارا، خیلی کمک کردن.
نمیدونم الان دولت عربستان نمیدونم الان با ایران چجوریه، ولی فکر نمیکنم دیگه اصلا امکان داشته باشه همچین کاری کرد با اونا، چون میدونین که اصلا مجارستان به لحاظ معماری خیلی جالبه، مونیخ این فیلم اسپیلبرگ اصلا میرن اونجا فیلم ها رو میگیرن، ولی شما گفتین قصد اولیه چیز نبود، یعنی قصد اولیه فرانسه خود فرانسه بود، ولی دیدن گرون میشه برای همین گفتن بیاین مجارستان.
نه قصد اولیه اصلا شمال ایران بود، بعد یهو چیز شد دیگه، میگم کار تعطیل شد و یه مدت گذشت و اینا بالاخره تحصیل کردن دیدن که میشه اینا یه مقدار دلار بدن قضیه حل، اینا هم این کارو کردن و دادن، هم دلار دادن هم به تعداد نفرات رو دلار دادن، هم کمک کرد وزارت امور خارجه و از طریق سفارت و اینا اونجا نه خیلی کمک کردم، ولی یه هفته آخه ما مثلا اگه میخواستیم یک ماه اونجا از این کارا کنیم فکر کنم نمیشد، یا به قول شما میگه اصلا الان نمیشه که کارهای حاتمی هر کدومش شما نگاه کنین الان دیگه نمیشه، چه تو ایران ها تو ایرانش هم نمیشه هیچ جا
نمیشه، مثلا بعید میدونم که کسی بتونه، یعنی ببینید وقت میذارن هزینه میذارن، ولی اصلا این طراحی خود همین لباسا به قول من این شسته رفتگیه، من فکر کنم حتی همین الانش اجاره یه جایی مثل کاخ گلستان نمیدونم خونه خب این تخصص داشتی که این لوکیشن ها و اینا رو برحال میدونستین کجا برین دیگه، الان دیگه فکر نمی کنم همچین بده در راه خدا به شما بگن آقا بیاین فیلم برداری کنین چهار روز، میگه من به شما اجاره میدم دیگه قاعدتا، چون داره هزینه شو از شما میگیره دیگه، پول برق و آره دیگه،
اصلا خود کاخ هم همون موقع اجاره میگرفتن بده در راه خدا نبود
به قول معروف خیریه فرهنگی رو انداخته بودن که
نه آه نه بعد از انقلاب شما میرفتی راهن کار میکردی مکانی و کمک هم میکردن، الان با تو بخوای بزیدی ایستگاه راهن کاری به ترن هم نداریم، همون ایستگاه راهن اون جمعیت باستدن دو تا پلان از ساعتش بگیری و ترن بیار وایسه مثلا میشم نری، میگه اینجا روزی فلان قد سوار بشین دوربینتون بره تو ترن روزی فلان قد، میگه ساعتی فلان قد، و کاخ هم همینجوره همه جا پولی شده کاسبی میکنن دیگه.
ببینید این قضیه مجارستان تو اون پادکست سانسور دوباره میگه که شما دو هفته اونجا بودید، ما حد زدیم که شما دو هفته اونجا بودید، وقتی گفتیم پنج روز فقط پنج روز فیلم برداریتون بوده، چون ما حساب کردیم شما بخواید بار سفرتون رو بذارین زمین برید هماهنگ کنید برید محل رو ببینید این خوش طول میکشه، درسته شما دو هفته اونجا بودین و فقط پنج روز فیلم برداریتون طول کشیده، ما درست میگیم؟
این دو هفته رو کی میگه؟
تو همون پادکست رادیو سانسور خود راوی میگه، ولی منبعش رو اعلام نمیکنه که از کجا شده، میگه گروه دو هفته در مجارستان مستقر شدن و فیلم برداری کردن نماهایی که بعد داشتن.
حالا دو هفته یا ده دوازده روز اینا اصلا فرقی نمیکنه، منتها یعنی فیلم برد پنج شش روزه
کار مفیدتون بود دیگه، فیلم برد آره. مفید پنج شش روز ده
آره، بقیه اصلا مثلا اونجا نه جایی رو قرار بود رنگ کنن نه جایی رو دکور دادن، همه چی آماده بود، هوا هم ابری بود
شما خود رو رفته بودی؟
بله.
خب بعد هماهنگی اونجا رو مثلا اینکه مثلا تو شما توی ساختمان قدیمی داشتید فیلم برداری می‌کردید، خب ساختمان قدیمی اون
به آقای مجسمه‌ها ببینید سفارت خیلی کمک می‌کرد، اینجا از وزارت امور خارجه ببینید ارشاد نامه داد به وزارت امور خارجه، وزارت امور خارجه یه نامه داد در سفیر اونجا و اونا هم از طریق سفارت خوب کمک کردن دیگه، مثلا همون جایی که اون مجسمه‌هایی که میگین، ولی خب صبح زود تا ساعت مثلا قبل از ظهر خلوت، بعد یهو میریزن میان. خب ولی از صبح زود کار میکردیم، بقیهش که میخواستن بیان میبستن جلوشون، رو نمیدادن، گفتن تعطیل است، دارن تعمیر میکنن، نمیدونم از این کارا.
آقای بخشی یه سوال داشتم راجع به لباسای فیلم. اینجا
یک ساعت هم گذشت.
طراح لباس یه تیتراژ هم قید شده، خود مرحوم آتمی بودن، نگاه اولین بارم که حالا خودشون به صورت حالا رسمی یعنی توی تیتراژ قید شده که طراح لباس ایشون هستن و
همیشه خودشه.
اینجا به صورت مشخص قید شده بود که طراح لباس علی حاتمی، تو فیلمای دیگه من همچین چیزی یادم نمیاد، یا من شاید
چرا تو تیتراژ هست فیلمای دیگه طراح صحنه و لباس مثلا، شاید اینجا جدا جدا نوشته. آره نه همیشه طراح خودش هست، طراح نمیشه، حالا تختی ساخته نشد ولی سر تختی طراح صحنه میرفخرایی رو بود، ولی خب لباسا خودش دفعه پاسپورت کنه. ولی اینجا نه اونم بعد این قلب و نمیدونم این چیزا تو جلیقه هاشو سینش، بعد جعبه های ساز روکش ترمه داشت برتجهی و که همچی چیزی نبوده، این خودش تره تا که اینجوری زیباتر است.
شما از علی حاتمی نپرسیدین چرا گلابیا رو قرمز کرد، سیبا رو آبی کرد؟ این اصلا قصهش چی بود؟ این دلیلش چی بود؟
هیچی. همه توری رنگ کرده بود دیگه اینجوری.
دوست داشت. من خوش رنگ میشد همه چی.
آره مثلا آره تو گلابی که همه میدونن چه رنگیه، ولی اینجا خیار رو برده مثلا قرمزش کن.
خب البته ببینید های بخشی کاری که میخواست بکنه اینجا جالبه. اون دفعه تو منتقدام نوشتن این که شما میای خیار رو رنگ میکنی، گلابی رو چیز میکنی، میگه آقا من اصلا دارم واقعیت رو دارم به دست میبرم توش. گفت خودش این کار به صورت خداگاه ناخداگاه. حالا شما خیلی خند و شوخی داریم میگه آقا مثلا رنگ کرده گذاشت سر صحنه دیگه، ولی من فکر کنم به صورت ناخداگاه علی حاتمی خب همیشه گفته بود، بهش میگفتن آقا تو تاریخو درست روایت نمی‌کنی، بابا من اون چیزی میخوام رو میسازم، اصلا این دنیا دنیای
آره، آره.
دنیای دستساز منه، این هیچ ربطی داره ها. اون دفعه گفتین کریم دواتگر و اینا، بابا من ترکیب میکنم همین آدما رو، یه چیزی آره. میسازم که میشه این، نتیجهش میشه این، همه این آدمای من محصول یه آدمای دیگه‌ن، چون همین مثلا ناصر دیلمان چهار تا آدم اینجا احتمالا تو هم جمع شدن، شده مثلا ناصر دیلمان.
اسم اینا رو هم که گذاشته این، حالا اون یکی فامیلیش بوسلیفه، یکی دیلمه،
آقای جبلی فامیلیش رهاویه، خسروخان رهاوی.
آره ببین اینا تمام گوشه های دستگاه های موسیقیه، این اسم ها گذاشته، قرار نبود اینجوری بشه، ولی حالا یه نگاه به کتاب روح‌الله خالقی برگذشت موسیقی از این چیزا کرد، یا گفت بهتر است تو این گوشه های دستگاه های موسیقی اسم اینا رو بذاری. مثلا اون استاد حسین قلیه تو فیلمنامه صدیقی، الان دلنوازه چیه؟
بله استاد دلنواز،
تمام اینا اسم گوشه هاست مثلا گذاشته، همچین چیزی اصلا نبوده، این دوست داره بذاره مثلا، دوست داره اینجوری باشه اسم اینا. اگه اضافه تر هم بودن باز گوشه های دیگه می اومد، یعنی نوازنده های بیشتر بودن می رفت سراغ شهناز که حالا خیلی معروفه، سلمک و چه می دارم از این اسم های برد.
چند دقیقه بیشتر فرجه نمی دم برای تجمع این جمع بی انتظام.
بله ایشون که ساعت و تقویم نیست، زمان سنج ایام.
تعهد من در حال اتمامه.
کدام تعهد؟ ایشان که برات نداده برای بهبود ما.
عهدی هم با خودم دارم، یک روز بیشتر از اون چی که وعده کردم و معطل کار بی نتیجه نمیمونم.
سلام علیکم. چرا ناصر خان داره میره؟ بخشی معطل شما تهیه شما سفیر شد.
زیادی به زحمت افتادین آقا فرج، بیش از تحملتون.
خود شما چی استاد؟ شدیم پوست و استخون. من که باز هنوز پروارم.
نه شعله به جونت افتاده، تو هم مثل شم آب میشی.
میبخشید استاد درس پیانو طولانی تر شد، مسلط به مشق قبلی نبودم، وقتی فهمیدن ابزار کار در اختیارم نیست اجازه دادن حضوراً مشق کنم. از فردا هم ربع ساعت وقت اضافی مرمت کردن.
پس باید از همون مدرس بخواهیم قبول زحمت فرمایند من بعد وقت تمرین ما رو ایشون معین کنن.
Que je vienne, il y a quelques petits trucs à voir. Bon, votre bras un petit peu plus haut et votre menton un peu par là. Voilà, c'est bien comme ça. Bon, laissez-moi voir. Parfait. Souriez. Voilà, impeccable.
Vaille, soit la mode chine d'un richard, c'est de Taher.
Adam, il a accès. Poche ça, n'est-ce pas, midi dans la monde d'Elche de Gano. Bah, moi, j'ai dit, j'oublie, mais au fait, همین جبلی به شوخی همش با طاهر یه شوخی داره، اش بهش میگه که این آره این اومده اینجا تحصیل عشق بکنه و اینا، اصلا مثل که اومده بود خارج عاشق بشه، یعنی اصلا مثل که اصلا با قصد اومده. آخه جالبه میگه من همه بهش تیکه میندازن که تو اومدی اینجا مثلا یعنی واقعیش مثلا یه خانومی سوار کنی برای خودت، بعد اینجا یه اصلا اومده بود مثل که عاشق بشه، یعنی اینکه از پیش تصمیمشو گرفته بوده. حالا شاهزاده ترکم نبود اتمن یکی دیگر رو می‌خواست اونجا، اصلا مثل که می‌خواست تو ایران ازدواج نکنه. من نفهمیدم به هر حال این قصه طاهر چی بوده.
ببینید من گفتم که صحنه‌های این با اون دختره زیاد بوده.
اینا تو تهران میگن آقا این اصلا بساتشو بسته بره تو شهر، نمیدونم این به اومده تحصیل عشق بکنه. آخ یعنی چی اصلا من نمی‌فهمم اومده چی انگار تصمیم گرفته بوده بیاد اونجا.
یکی اینکه باهاش شوخی می‌کنن یکم، بعد اون زمان ما خواننده رو عمدن مثلا تارو گذاشتیم تو اون جمع از اونا خوشگل‌تره دیگه. بعد خواننده ها طرفدار زن زیاد داشتن اون موقع، مخصوصا تو دربار مربار می‌رفتن و اینا متلک و اینا و شوخی از این شوخی ها دارن. حالا که فرنگ میخوایم بریم دیگه، به به آقا میخواد بیاد
بخونه و بزنه چیز کنه.
آره
آره، این چیزی هم که شما گفتین در تایید اون صحبت شما، علی آدمی من داشتم میخوندم مصاحبهشو، برگشتم گفته بود من تو این تحقیقاتم متوجه شدم که خواننده ها برای خودشون یه مراتبی هم داشتن، اگه یکی مثلا سعدی میخونده دیگه حافظ نمیخونده، اگه مثلا یکی چه میدونم خیام میخونده دیگه توی یه فاز دیگه ای نمیرفته. حالا اینم جالبه که این مرامار میگم اینا رو مثل که علی آدمی تو تحقیقاتش رسیده بوده که خواننده های اون دوران یه مرامای خاص خودشون هم داشتن. حالا شاید این چیزی هم که شما دارین میگین اون موقع اینا طرفدار داشتن و خواننده ها مثلا چیزتر بودن، نه مثلا جز مناقبشون بوده، یه چیزی تو کاراکترشون یه چیزای خاصی بوده دیگه، انقدر برای خودشون بروبیایی داشتن یه همچین چیزیه.
آره این سعدی و حافظ و اینا رو ببین 100% علیزاده گفته و اون از یه خواننده ها که زن عاشق شدن بودن. حالا بغیر از دربار اصلا محرم عاشورا عاشق مدهه می شدن، مدهه های خوش صدا، بعد می خوندن صدا ذبیحی و امثال ذبیحی که رادیو نمی خوندن حالا، ولی تو هیئت ها می خوندن. خیلی طرفدار زن داشتن از همون دوره قاجار.
پس این قصه اینه، اینا معروف بودن، یعنی معروف بودن به محبوب القلوب بودن، مثل همون بیتهوون که محبوب ابدی بود، اینا محبوب ابدی خانم ها هم بودن. پس برای همین اینا بهش تیکه مینداختن همش که تو کار دیگه آره. میخوای بیا اینجا یه کار دیگه هم بکنی. پس اینه قصه. آخه خودم پاریس درس خونده دیگه، اول اونجا داشتم درس طبابت میخوندم و اینا، به تحصیل علم بودم حالا اومدم به تحصیل عشق. اینه قصهش اینه، این هم منظورش یه چیز دیگه است. پس طاهر مشروب میخورد نه یه خود ما احساس کردیم اونجاها که دیگه زده به سیما آخر دیگه تو مستیه این آدم، نه تو یعنی مریضم مریض هست دار. یعنی بیمار شده از اون اولی دستمالی دستش یه داره صرفه ما سل و دا مثل سل داره.
آخه نه یه موقع است مریض خوب صرفه میکنه از این حرف ها، یه موقع است که زبونش سنگینه داره اونطوری صحبت میکنه ولی ضمناً خنده هم میکنه. خب این معلومه خورده دیگه.
نه
نه. من نمیشه نشون بدم که خورده. خارج هم رفته.
خب اینو چجوری ارشاد ایران نگره؟ یعنی به هم مشخص بود ولی
اون هیچی اون میگه مره اصلا ارشاد این... من یه چیزی براتون بگم، ارشاد یک پلان این فیلم رو ایراد نگره، دو تا 110 دقیقه دیده، یعنی 220 دقیقه فیلم دید، یک پلان ایراد نگره. فقط ارشاد قول داده بود به ما که یه سانس از سینماها کم میکنن بلیتو اضافه میکنن، بعد یهو دیگه از سانسور بدتر شد، گفت سینماها قبول نمیکنن باید فیلمو کوتاه.
آقای بخشیم اون دفعه هم شما فرمودین که قطعا وجود نداره و اصلا دور ریخته شد و اینا، مطمئنید که اصلا کلا هیچ ردی از اثری از آثار اون نگاتیو و پوزیتیوش نیست؟
آقای بخشیم 220 دقیقه یعنی الان ما یک فیلم و نیم دیگه داریم که میتونیم ببینیم، واقعا هیچ کدومش الان نیستن این تصاویری که اینو بازی کردن زبط
نه
ببینید
نه من که چون رو دیگه در جریان نبودم اون آخرش که حاتمی چک کرده با اینا و
نه اگه باشه جایی
اینا کپی ببینین این کارا تو لابراتوار انجام میشه، اینا اون کپی آخری که قرار سینما ها نمایش بدن و چسبم روش هست که بره تو آپارات تیکه پاره میشه، این کپی میره استودیو، اونا از روی این قطع نگاتیو میکنن، یعنی اونا نگاتیواشون هم میشینن مونتاژ میکنن اندازه همین کپی که ما بهشون دادیم، یعنی 95 دقیقه، اونا هم 95 دقیقه نگاتیو در میارن، حالا از اون 95 دقیقهش 20 کپی میزنن برای سینما، اون خوردخورداشو دیگه آره دیگه نگه میدارن یک سال، بعد یه سال تهیه کننده میخوان میگن، چون اونا سال یه دفعه نگاتیوهایی که مونده از فیلم ها تو استودیوشون میریزن بیرون، بعد خبر میدن میخوان بیان ببرین، نمیخوان ما میخوان بریزن.
الان این که فکر کنم این تنها فیلم آقای حاتمیه که خودشون تهیه کنندن دیگه، درسته؟
حقوق
فیلم هم فروخته به تلویزیون، بعد مثلا چیزی مثل فیلم های پشت صحنه چیزی اگر باقی مونده یعنی دست تلویزیونه یا دست خود آقای حاتمی و خانواده شونه در جهنم.
این فیلم پشت صحنه نداره اصلا.
ای بابا چرا؟
کسی رو نمیذاش بگیره دیگه، مثلا خبرنگارم اگه می اومدن اون موقع یادتون پشت صحنه رو تلویزیون نشون میدادن.
بله بله سینمای هفته می اومدش پشت صحنه فیلم ها رو میگیره،
راه نمیداد میگفت نیان،
یعنی اینقدر سختگیری
آره. میکرد نه مگر خودمون بذاریم مثلا یه فیلم پشت صحنه هم بسازیم مثل هزار قصد، اون موقع ویدیو تازه نبود، با دوربین و نگاتیو 16 میگرفتن پشت صحنه هزار رسانه، پشت صحنه هزار رسانه هم تقریبا مونتاژش اگه میکردن میشد دو ساعت و نیم، ولی یه 20 دقیقه فوری از توش در آوردن هول هولکی برای جشنواره شد همون که همه دیدن و هست تو یوتیوب تو هم هست.
فیلمنامه هم جایی نیست که بشه چاپ بشه، فیلمنامه کامل چیزی که شما خودتون گفتون خیلی مفصله بود،
کاملش پیش خودش بود و نمیدونم چی شد. من هزار رستان آتن همون جاده ابرشم رو دارم داشتم ولی اونو نه.
حالا آقای بخشی کرونا که تموم شد اجازه بدیم ما بیام خونه تو نمیدونم مثل دیدید مثل این فیلم ها که یه فیلم همه رو میزنن تو کتاب خونه مثلا با دستکش و اینا مثلا با یه مثلا شما باید نظارت کنیم و عکس دیدید مثلا میگن چیزی جاسوسی میگن یه عکسی میگیرن از شما بیای بالا سر ما دوربین مدار بسته ما برق بزنیم بخونیم آره این 65 صفحه چی میگن چند صفحه گفتین اصلا جان رو بعد هزار دستان یه برقی بزنیم دیگه ببین بابا این چی بوده کلا. آره پس دلشدگان اگر چیزی باشه
چون کتابش یه خلاصه ای نیست که هست
کتابو که ما خوندیم اونجا فیلمنامه پیاده شده است آیه بخشی اونجا آقای دادگوش آره دیگه دیالوگا رو نوشته اون تو دیگه
دادگو در نیورد لیلی گلستان در آورده
مگه به حمایت دادگو نبود من نمیدونم این کتاب این کتاب دو جلدی که ما داریم تشکر از
کار لیلی گلستانه کار لیلی گلستانه اون خیلی دوندگی کرد و نمیدونم آشنا رو شاب کرد و از این کارا و حالا دل شدگانو من حفظم اصلا چیز نداشته اونم مثل اصلا دیالوگ نداره
حالا سیناپسی
خیلی کوتاه ولی مثلا شروعش مثلا من به خودش هم میگفتم یاد چیز مینداخت آدم یاد 12 مرد خبیث یعنی ببین این چقدر لطیفه، اون چقدر پدا. اون را میفته زندان، دیدین فیلمو دیگه؟
بله، آدم پیدا کنه. بله، اون آدم پیدا کنه، این را میفته توی
اونم زندان. آره اون... نه اینا همه چی براتون گفتم، میگم من بهش گفتم یادو اونا دنبال بد و بدترین و خلافکارترین، اینا دنبال بهترین و بهترین.
من از نظر بصری دلشدگان یه جورایی رنگ و لعاب بیشتری نسبت به کمال الملک یا حتی هزار دستان داره، یه جور نمیدونم رنگا بیشتر شاده، بیشتر جلا داره و اصلا وقتی نصیبیش مشخصا با کارهای دیگه قبلی آقای حاتمی یه ذره فرق داره به نظرم.
شما فیلم برداری رو میگین که صحنه آرایی؟
والا جفتشو دارم میگم آقای بخشی، چون فیلم برداری که آقای کلاری هستن یا مثلا صحنه آرایی احساس میکنم یه ذره عامیانه است، ولی قبلا تو فیلم های آقای حاتمی یه همه چیز دلمرده تر بود. توی این فیلم اون شیشه های رنگی مثلا خونه استاد دلنواز یا همون سکانسی که عبدی با خانومش و مادرش نشسته حرف میزنن و اینا، یه قلبه ای از رنگ تو حتی لباسی که طراحی میشم هست، قلبه ای از رنگ و لعاب و یه شوری هست که تو کاره قبلی آقای حاتمی کمتر بوده و تو صحنه پردازی هم تو نظر خود
کدوم شفافتر؟ یعنی کمال الملک یا این؟
نه اینا دیگه. ببینید آقای بخشی،
من احساس میکنم این بیشتره.
اصلا رنگ و... اصلا آقای درست میگه. اصلا من توضیح فقط ادامه صحبت رضا رو تکمیل کنم براشون. ببینید رنگا خیلی چیزتر ورجسته است. اصلا اومد صحنه رو گفتم دیگه، اومد گلابیا رو رنگ کرد. اصلا تو فیلم رنگ خیلی زیاده. خونه عیسی خان وزیر، خونه دلنواز با اون شیشه های قد خیلی قشنگه اون خونه. اصلا حالا میگیم فیلم الان تکه پاره شده، ولی به نظر میاد که مثلا شما این فیلمو با حاجی واشنگتن مقایسه کنید یا خود حتی هزار دستان یا کمال الملک، به نظر میاد حاتمی اینجا اون چیزی که میخواست به لحاظ بصری برسه، حالا من نمیدونم نگاتیو بود با کلاری رسیدم به این قضیه، بالاخره این رنگه بالاخره خیلی چیز بود. اینو بگم که ما بعدن رنگای فیلم تختی رو هم دیدیم خیلی برجسته است، یعنی رنگ خیلی شارپ و چشمگیره. حالا نمیدونم این به نگاتیو برمیگشت اصلا سلیقه حاتمی به این تاکید داشت.
ببینین 50% رو بذارین برای کلاری فخیمی. شما تو هزار دستان کلاری بوده دیگه، دلشدگان کمال الملک فخیمی بوده. در هزار دستان هم که میبینین، هزار دستان اون جاهایی که هنوز تهران در نیومده با چراغ نفتی و شمع و چراغ موشی و این چراغ روغنی ها که تو اون بازرگاه اوافر غازه رو کار میکردیم، با نور کم فخیمی کار کرده. فخیمی اصلا اینجوری کار کنه. بعد حالا میان تو لاله‌زار زمان پهلوی، فخیمی دیگه اونجا آقای پرتو اون چراغ مونی میکنه. تو هزار دستان هم این فرق رو میبینین ها، بازارشه و آکاخونه آکاهو شده اونم اونا اونطوریه. تو لاله‌زار که میان گران هتل رو هم اینا اینجوریست. حالا اینجا فیلم بردارا با هم فرق داره. 60-70% مربوط میشه به فیلم بردار و نورپردازیش. اون وقت در کمال الملک دوربین سینما پروداکت که برای اولین بار این تو نو خریده بودن سالها پیش تو ارشاد مونده بود، هیچ کی هم با این کار نمیکرد. فخیمی باش کار کرد کمال الملک. ولی باز اینجا چیزه، دلشدگان با همین بگو اسمشو بیلو نورپردازیش کنم با هم فرق کنه. یک کم راجع به رنگ ها که بگم، اون چند درصد هم که مربوط به طراحی حاتمیه. چرا یه خود رنگ و با رنگ از این کارها کرده تو دلشدگان؟ مثلا شما در طول تاریخ از همون موقع که این سازها ساخته شد و نوازندش پیدا شد تا همین حال، شما جعبه های ساز رو نمیبینین روش کاور کشیده باشه با ترمه. همه سیاس، همه مشکیه.
و تو این فیلم
جعبه های ساز همه مشکیه. تو این فیلم چرمه، حالا یا تر چرمه، هرچی مشکیه دیگه. جعبه بیانون مشکیه، جعبه تار مشکیه، سنتور شوبه توش ولی روکش مشکی داره. اینجا همشون یک رنگن، ترمه زرشکیه، ترمه بود جقهی. این کارها رو هم خود حاتمی کرده، ولی بیشتر به فیلم بردار و نورپردازی برمیگرده که شما میگین مثلا وقت نزده صحنه که وقت بزنه بیرون.
نه خیلی چشم‌نواز شده. اونجا میدونید ما خاطره ای که از اون دوران داریم عکسای سیاه‌سفید اون دوران اتفاق افتادگان میفته اینه که ما با حجم زیاد رنگ مواجه میشیم و این خیلی اتفاقا خیال انگیز کرده و دیدنی.
ببین آقای بخشی، من به نظرم من رضا و نمیدونم فکرم حمیدم فیلم رو پرده دیده، ما یه شانسی آوردیم که این فیلم رو تو سینما دیدیم و با تمام این چیزهایی که داریم گفته شد امشب، واقعیتش رو بخواین خیلی خوشحالم که من این فیلم رو پرده دیدم و صدای شجریان توی اون فیلم روی پرده و اون تو سالن خیلی ما رو گرفت. فیلم با همه اون چیزهایی که ما میگیم به علت تلخی تراژیکی که توش هست، فیلم تاثیرگذاری از آب در اومده. این رنگا و اینا همه خیلی تاثیر داشت، چشم ما اصلا رو پرده و عکسای فیلم. من یادم عکس فیلم که اصلا رو مجله فیلم گذاشته شد که عبدی با اون پس زمینه، در حقیقت پس زمینش همون خونه عیسی خان وزیره، خیلی جذاب شد.
یه آقای خوندم نوشته بود اون خونه که عیسی خان وزیر هست و محله اودلاجانه. اصلا همچه چیزی نیست. اودلاجان شما بلدین؟
اودلاجان مگه نزدیک چیز نیستش؟ نزدیک های موزه
سمت بازاره دیگه.
نزدیک موزه تمر مگه نیستش آقای بخشی؟
نه همینجور که ایشون گفت، همینجور که ایشون گفتن بازاره، یکی از کوچه پس کوچه های بازاره، اتو بازار آهنگرا باید بری، بازار مسکرا آهنگرا، میرسه به اودلاجان که یک فیلمی پسر تیمسار خسروانی اونجا تو یه خونه تو کوچه تو همون محله اودلاجان ساخت، تلویزیون هم پخش کرد.
تیمسار خسروانی مدیر باشگاه تاج؟
آره دیگه، یه پسر داشت، پسر طراح لباس بود. خب تو خیابون سمیه یک بوتیک
داشته،
نامبر وان بود.
بله بله،
اونجا پاتوق برای بچه های سینما بود. مثلا از این پیرنهای بیعقه اون زمان درست میکرد 10 رنگ، همه میرفتن 10 تا میخریدن. طراحم خودش بود. اونها یه بوتیک تلویزیون بود، بعد یه فیلم مستند ساخت تو اون محله اودلاجان. رفته بود توی خونه ای که اینجا مثلا یخچال ندارن، هندونه را که تابستون میخرن میندازن تو حوض خنکش بخورن و از این کارا.
حالا اسمشو من الان آقای کیوان خسروانی منظورتونه؟
بابا همونه که ازدواج کردن با پسر تیمسار صفوری و بیژن صفوری. اینا یه زمانی شلوغ خلوغ کردن تهران و سر ازدواجشون با پسر تیمسار خسروانی، بیژن خسروانی. بعد شما هم فهمید و یه مدت بیرونشون چک گفت برن سفر. شما یادتون نیومده روزنامه هم از ارداشو درست کردن. حالا
بوتیک نامبر وان برای آقای کیوان خسروانی بوده.
خب اون پسرش بود دیگه. بعد طراح بود، خب بوتیک باز کرده بود، اتفاقا لباساش هم خوب بود، فقط از اون دور دسته بودن. با بیژن صفوری، بیژن صفوری هم پسر تیمسار صفوری شهردار تهران بود.
اینا با هم دیگه رابطه شون در اومد،
ازدواج کردن.
آها آقای بخشی، شما بیژن صفوری چیزو دارید میگید؟ مال تئاتر شهر چیز، مال گروه خدا یادم رفت، تئاتر
آشوب. بابا همونو میگم، خوش قیافه هم بود.
کارگاه نمایشو دارین میگین دیگه؟
زمان آوان سیان اینا.
بله همون کارگاه نمایشو بیژن آها.
حالا ما میخواستیم اودلاجان رو بگیم که اودلاجان تو کوچه میز محمود وزیر نیست. کوچه میز محمود وزیر رو که ادامه بدیم میری میخوری بازارچه نواب، بعد میری امامزاده یحیی.
آره پس
محله هاشون در واقع روبروی همه، درست میگم آقای؟ یکی بالای 15 خرداد، یکی پایینه که شما میفهمین. اودلاجان تو بازار میشه
پایین. آره
اون
اودلاجان پایین.
آره اون یکی اون ور میشه سمت امامزاده یحیی
و به پامنار هم مثلا راه داره.
تجویز اخوی طبیب، شاممون عوض.
شب پختنی عادت ندارم.
چی داری واسه شام امشب؟
نون و پنیر و گردو.
و همه بلند بالای دستم به شخصار آرزو نرسید.
شکر از قرآن بچگی رسیدم به پیش خدمت حضوری.
من و تو مصداق افراط و تفریط روزگاری. آخه این چه روزگاری؟ آدم دلش خود دنبک بزنه نتونه.
شما که قادرید یه نواخانه بسازید یا یه دفعه بودید مثل عراقزاد که ارکستر شاهی دارن.
اول نشو افندی، ما به دهل عشق دستک زده ایم، تنبک ما طبل بیاری نیست. طغرای وزارت ایسا، وزیر شاهی نپذیر، منت پذیر طرب، مطرب نامرات. بله و بله، بله دیگه. مصرع اول، یک دو سه، یک دو سه. صد، صد و بیست و پنج، یک صد و بیست و پنج. یکی و دوتا سه تا میشه.
حالا صحبت یه چیزی شد آقای بخشی در مورد عیسا خان وزیر. جلال مقدم تو فیلم خیلی شبیه خودش حرف میزنه. اینا فکر کنم خاتمی نتونست خیلی کنترلش کنه. بقیه همچی خیلی پرتمطراق و مثلا فاخر و اینا. عیسا خان وزیر اصلا برای خودش یه راحتیه، خیلی سریع جملاتشو میگه، اونجوری خیلی با آب و تاب حرف نمیزنه. بعد این سکانس چیزم بگید که چجوری گرفتن، یعنی چون میدونید سکانسای عبدی میگم حاتمی ترین بخش چیزاست، یعنی یه سری ایده ها داشته که تونسته پیادهش کنه. هم الان که شما میگی من تازه میفهمم که همون سکانسا رو چون قبلا گرفته بودن، چه تو خونه وزیر بوده چه تنبک زدن عبدی و اینا، خب خیلی بهتر از بقیه سکانسا، یعنی پرداخته شده تر به نظر میرسه. با اون سکانسی که اینا نشستن و شروع کردن با هم دیگه تنبک زدن و این از اون جلوتر رفت و اینا، یه جورایی به لحاظ بصری ماندگارترین سکانس شد توی خود فیلم. اینم بگین چی شد اصلا حاتمی به این ایده رسید و چی کار کردین با هم دیگه که اون سکانس اونجوری گرفتین؟
رو ریلن میرن را حرکت میکنن.
بله بله.
تنبک میزنن.
قبلش خود نمود جلال مقدم بگین و بعد بگین اصلا اون سکانس چی کار کردین. بله.
قبلش کاری نکردین، چه سر میزنن دیگه.
نه منظورت اینه که چجوری به این رسیده بود، چون اصلا خاطره یادتونه که ایدهشو از کجا گرفته آقای حاتمی که اینجوری، چون خیلی غیر واقعی و در این حال ملموس اون سکانس تنبک زدن.
چیش غیر واقعیه؟
فانتزی داره.
این چون حرکت میکنن.
آره آره دیگه، در دهین تنبک
نشوندشون. آره نشوندنش، جفتشون رو نشوندن رو تراولی، بعد یه نفر هولش با تناب دارن میکشنشون دیگه، واسه تو حرکت بگیره اینا رو، به جای اینکه حالا تراولین دوربین رو تراولین باشه حرکت کنن، اینا رو گذاشته برد. ببینین اینا رو رشونده، جفتشون رو روی ریل حرکت که میکنن توشاتن دوتاییشون. بعد تو مونتاژ اینجوری بوده ها، یه جایی رو تک اکبر داره جلو میره، نمیدونم دیدین تو
بله بله
یه مونتاژ شده یه در آوردن حرکت میکنه جلو میره، این از استاد داره پیشه میگیره، این از استاد داره جلو میزنه. از یه رو ریل نشوندن اینا اینجوری بود که اصلا برسه به یه همچین چیزی که از استاد زد جلو. مثلا یکی هم سازشون طلبی که اینا رو بشونی رو ریل، بعدم بیرون کاد من دارم میزنم اونا دارم میزنم.
ببینید آیه بخشی، نکتش اینجاست که ما از این کارا تو فیلمای حاتمی ندیده بودیم، یعنی این ایده بار اولی بود که میدیدیم حاتمی از این بازیگوشی ها میکنه، تصاویر حاتمی از این نداشتیم دیگه، تو از این حالتی کارا نمیکردیم.
خب اگر به جای، حالا من اینو برای تو بگم، شاید خود حاتمی هم بگم، اگر به جای تنبک تار بود همچین کاری نمیکرد. چون تو
خب
چون
دقیقا تنب... همین رو ما میخواییم بهش برسیم،
چون تنبک و دو نفرم هستن ریتم داره، اینا رو تو حرکت انداخته، نمیتونسته بلندشون کنه دوتی برخصن که، ولی خواسته یه حرکتی پیش دوتی حرکت. اگه تار بود کمون چه بود همچی کاری رو نمیکرد. میشوند اونجا میگفت خب بزنن دوتایی بزنن بمبک خود نقش میاره دیگه.
حالا داشت به نظرم یه تجربه های جدیدی میکرد دیگه و هر حال اونم جالب بود برای خودش.
این تو دیده میتلبه این کارو کرده.
نقل بامزه بود و قضا به نهایت خوشمزه. برنج در حد کمال ری کرده بود و روغن و ادویه و نمک به اندازه.
نوش جان گوارا.
آداب سفره سفارت بر این است که بر سفره یک قسم غذا باشد،
به خصوص وقتی خرج سفره سفیر از کیسه شخصی است.
مرخص می نماییم استاد دلنواز پانسیون تشریف دارن منتظر بنده. مشق موسیقی داریم.
با اتومبیل سفارت خواهی رفت پانسیون. بعد از پلوخوری نوبت اتول سواری است.
متشکرم مرسی. مزاحمتون نمیشم. باید سر راه از مقش و پوس خرت پرت بخرم برای شوم شب. جاتون خالی تاس کباب داریم امشب.
فیلمم تقریبا نمیبینیم. میگم حتی ما فیلم 3 ساعته رو ندیدیم دیگه ببینیم اونجا دیگه چه اتفاقای افتاده بود و اینا، ولی احتمال میدیم که خیلی هم شبیه این دیگه نبوده باشه، از این کارا نباید کرده باشه تو فیلم.
از این کارا تو هزار دستان تو اون زندان کشیش انگشتی اون باشه میسته میاره میندازش تو زندان. بعد یه جایی حد جشن زندانی ها زیادن دیدین خیالیه، اونجا هم از این کارا کرده. مثلا با اینکه زنجیر قول و زنجیر به دست پاشون به زندانی ها یه نفر مثلا پذیرایی میکنه تو سینی شربت میاره برای زندانی ها، منطق به جای لیوان شربت ظرف ادراره. من نمیدونم حالا حذف شده یا هست. مثلا قلیون کشیدن هست، خیلی چیزا تو زندان هست، مسابقه هست تو گونه رفتن باید مسابقه دو میدن. اونجا هم از این کارهای خوده این شوخی ها و شیطنت های اینجوری کرده.
آقای بخشیدر من سوال حامد رو جور دیگه در مورد آقای جلال مقدم مطرح کنم، چون آقای مقدم خب خودشون دهه 40 و 50 کارگردان خیلی مطرحی بودن و توی اون دوره حتی پست هم داشتن بالاخره توی وزارت فرهنگ و هنر. بعد از انقلاب گویا خب اون اوائل مثل که حال روز خوبی نداشتن، ایشون هم تنها زندگی میکردن. بعد با فیلم حالا سرب آقای کیمیایی میان اولین بار با نقش بازی میکنن به عنوان بازیگر. حتی خب قبل از انقلاب تو فیلم خشت آینه باز یه سکانس بازی کردن، ولی از فیلم سرب به بعد دیگه به عنوان بازیگر اصلا شناخته میشن. خب اون خواستم بدونم حالا همچین کارگردانی که بوده با اون شخصیت حالا خود بعد از انقلاب هم شاید مشکلاتی داشته، سر صحنه چطور بود روابطش با آقای حاتمی، با شما، با دیگران؟
ببینید جلال مقدم مریض بود و سر صحنه آوردن براش درمانگاه بود. کیمیایی این کارو کرد، بعدم سفارش میکردن به همه این برای اینکه هی نره تو استودیو فیلم کار یا تو خونه خودش حبس نکنه بکشینش. مثلا همین موقع که جلال مقدم اومده برای دل شدگان تو سعدی تو یه مسافرخونه زندگی میکرد، ماشین میرفت اونجا ورشون داشت میابود، اصلا حرف نمیزد. بعد هم میگفت مثلا دیالوگ من میدادم به منشی صحنه ببرینه بده به اون آقای مقدم که اون گوشه نشسته سیگار بکشه تو حیاط. بعد برد بهش داد، از دور من نگاه کردم مثلا ببینم چیکار میکنه دیالوگش. منشی صحنه برد دیالوگا رو داد، گرفت یه نگاه کرد، بعد همه رو پاره کرد ریخت زمین. بعد منشی صحنه اومد پیش من گفت من اینا رو بردم دادم به آقای ما. گفتم نمیخواد بگی من دیدم از دور. بعد پشت شدم رفتم پیشش، یه سیگار تعارفش کردم، خودم یه سیگار دادم. چطوری آقای مقدم؟ بعد گفتم دیالوگ ها رو چرا پاره کرد؟ گفت من با علی ته کردم دیالوگ نگم. اینجوری بود، ما می آوردیم شاید حالش خوب شه، ولی یهو مثلا همون زمان میشه چند سال پیش اون لباسی که تنشه 40,000 تومن با اینکه خودمون دوختیم نرفتیم بخریم، 40,000 تومن یه سرداری تنشه با شلوار با کفش با همین رفته بود تو خاکار تو حیات نشسته کثیفش میده. اون چه میدونست عیسیخان وزیر چیه، این لباس چیه، میشست تو خاکا. بعد میآوردنش 3 ساعت پاکش میکردن تا بره جلو دوردی خاکا دیده نه. میآوردیمش حالش خوب شه. شیمیایی هم همین کارو کرد.
جالبه توی فیلم عیسیخان وزیر برای خودش یه حالت خاصی شده، یعنی با اینکه تمام این چیزایی که شما دارید میگین برای خودش اصلا میگم وقتی مقایسه، اولا که دیالوگا رو خوب داره میگه، یعنی معلومه که سین که با بقیه، یعنی به هر حال با هزار بدبختی که داشتین تونستین هماهنگش کنین. دیالوگای حاتمی رو گفته، اون حکایت من و تو، حکایت افراط و تفریط،
سه کلمه است،
خوب میگه اونا رو.
خب تو مونتاژ اورلپ هم رفتن آخه، همین یک کمی که داره حرف میزنه کات کردم به طرف داره گوش میده.
اصلا کلا جلال مقدم توی فیلم ساز خودشو میزنه. اون صحنه که اینا نشستن سر سفره، همون قضیه سر تردامنی و اینا، شما مثلا میبینی صدیقی داره این دست به سیبیلش میکشه، بعد خب صدیقم میبینی صداش چه جوری دیگه، صدا رو میندازه تو سینه‌ش و فلان و اینجا، بعد کشاورز پرتمطراق صحبت میکنه جبلی و اینا، مقدم برای خودشه. اصلا انگار این آواش معلومه که کاملا یه ساز جدایی داره با گروه میزنه تو حرف زدن باشون، خودشه اصلا، داره خودش برای خودش میزنه.
آره دیگه، اون کاری با کسی نداشت که گوشم به حرف هیچکی نمیدونه.
ببینید من بحث جلال مقدم برای چی مطرح کردم، سکانسای جلال مقدم، اکبر عبدی و اسم بازیگرش من یادم رفته، بچه کمک کنید کیه، سمندونم بازیگر،
رشید اصلانی.
آره بله آقای اصلانی، اون سکانسای اون خونه اصلا خیلی سورئال شده. مثلا نمیدونم خاتمی دیدین چه جوری شده که مثلا میره اونجا پرا رو چیز میکنه، تکیه بیار، بعد اصلا افندی داره سیرک، شبیه سیرک داره. آره قضیه افندی چی بود این وسط چیز؟ افندی هم تو اون خونه بود.
اون سکانس های خونه اصلا ربطی به موسیقی نداره. بعد اون رشید، خدا بیامردش، اون رشید فامیل حاتمیه، بعد تو هزار رستان هم شاگرد سلمونیه دیگه.
درسته، برد باره باد میزنه سر چیزو که میبرن،
در رئیس نظمیه رو میبرن،
آره باد میزنه، درسته بله.
حاتمی فقط تو مادر نیست که، آره همیشه، آره آخه تئاتری هم بوده، تو تئاتر لاله‌زار کار میکرده، تو مادر صحبت اون اصلا نبود، چون اون درسته قدش کوتاه بود ولی معلوم بود این پیره. بعد سر دل شدگانم مریض بود، اون بگانه کنه اونجوری نمونم آکور دوزی میکنه. یه روز صبح اومد همونجا که میپره که یه کنار هستالاپی افتاد، بعد دویدن و بغلش کردیم و اینا، چی شده؟ شیر مونده خورده بود. آره همه شیر شیشه یا نمیگم صبح شیر خوردم اینجوری شدم، ولی خب آورده بوده شاتمی همون رون قرقره خطر، چی میگن آکور دوزی، اون راه بره از این کار رو افندی با قول شما
و قول ما که والا ما تو فیلم گرفتین دیگه، خود عیسیخان وزیر میگفت بهش.
نه میدونم. نه شما همیشه بگی که اون قضیه افندی چه.
ظاهرا آقای حاتمی خیلی از نقشای فرعی رو اینجوری بین آدمایی که دوست داشتن باشن باشون تقسیم میکردن.
آره یه موقع مثلا این آدم ها میبینیم تو فیلمنامه اصلا نیستن، ولی خب به معنی که حاتمی مثلا شروع میکرد میفهمیدن شروع کرده می اومدن دفتر سلام، یعنی اینکه اینا میخوان دیگه. مثلا میگفت اینا اومدن میخوان. مثلا محمود بصیری بازیگرم شده بود.
آقای حسن دوست میگفت علی حاتمی آدم با معرفتی بود، این معرفتش توی این فیلم ها میومد.
این جامدان فقط رختها رو از این خونه میبره یا همه خاطرات رو؟
دلم گرو برای بردن این چند جامه.
دل باخته رو کی گرو برمیداره؟
صاحب دل جانم اینجاست، من فقط تنم رو میبرم.
یه بچه گره این جدایی بود، اگه همسر دیگه ای داشتین شاید صاحب فرزند می شدین.
این برای تو هم ممکن بود.
به هر حال در طالع زندگی ما دو نفر وقت فرزند نبود. ناشکر نیستم، ما صاحب دلبند دیگه ای هستیم.
روانیست رنجش برای هر دو نفرمون باشه، سرمستیش فقط برای من.
پیاله دست شماست، منم مست باده توفیقم. ما همدلیم و همنواز، فقط ساز دست شماست.
معنای این سفر برای من و دوستانم یکی نیست. من فقط برای ثبت اون چه داریم نمیرم، باید چندتمو پر بکنم از اون چه که اونا دارن.
این بهترین سوغات سفره. این سفر تا قیامت هم بکشه بی توشه بر نگرد. چراغ خونت روشنه و منو ببری چشم انتظار.
هنوزم اگر یک کلمه بگی بمون، موندگارم.
بمون پابند به عهدمون.
آقای امید روحانی که منتقد بودن اون دوره و حالا الان هم دیگه تقریبا بازیگرم حساب میشن و حالا پزشکم هستن، مثل که توی جلسات حالا برای صحبت‌های اولیه حالا یا به عنوان مشاور یا به عنوان دوست همراه نمیدونم اونجا مثل که حضور داشتن یا صحبت‌هایی شد، خواستم ببینم ایشون نقشی هم توی فیلم یا مشاوره داشتن یا نه. شما در جریان هستین؟
من خب شب و روز ما با هم بودیم با حاتمی مونتا. اینه چی گفته؟ خودش گفته؟
نه توی جای خوندیم که بودنشون، وگرنه خود آقای حاتمی نه چیزی نگفت.
نه خود حاتمی نه، ولی من باید میدیدم اینا رو. نمیدونم کی گفته اینا، اگه خودش گفته که خب.
نه خود آقای
روحانی نگفته.
خود آقای روحانی نگفته. نه
این دروغه، همش دروغه. اصلا امید روحانی رفت آمد داشت با حاتمی، مثلا حاتمی فیلم هم که نداشت مثلا به من میگفتش که کاری نه بیشب مثلا بریم خونه. امیدم گفته من میام یه سر بهتون میزنم، میومد سر در شام اونجا میمون میره. اتفاقا زمان چیزش هم بود، داشت درس میخوند، چون انقلاب شد یه خود سینماها تعطیل شد و فیلمسازی تعطیل شد و مجله ها آنچنان خواننده ای مثلا نداشتن و اینا، رفت دانشگاه، رفت بیهوشی گرفت.
پس آیه بخشی
این صدای خنده است یا دارید دست میزنید در من؟
آیه بخشی، پس یک، امید روحانی توی نوشتن فیلمنامه یا ساخته شدن دلشدگان نقش عمده‌ای آنچنان نداشته ها؟ اینو
آخه برای چی امید داشته باشه؟
تو رادیو سانسور که من براتون فرستادم یه نکاتی رو در مورد دلشدگان گفته بودم، این همون چیزی که شما اون زیرش کامنتو خوندین در مورد اودلاجان و اینا. اونجا چند تا نکته اشاره شده بود، یکی از این نکته‌ها این بودش که گویا امید روحانی در شکل گیری یا برال ایده یا مورد طرف مشورت علی حاتمی قرار گرفته. حالا چی شد که ما یه مقدار زنمون بیشتر شد؟ گفتگو با شجریان رو هم برای مجله فیلم، مثلا یه آقایی مثل تورج زاهدی یا بچه های موسیقی فیلم مجله فیلم انجام ندادن. امید روحانی اصلا رفت با شجریان برای مجله فیلم صحبت کرد بعد از نمایش دلشدگان. ما از این جهت احساس کردیم که نکنه این صحبت تا یه اندازه یه ریشه در واقعیت هم داشته باشه، یه چیزی بوده برای امید روحانی، نقشی داشته در شکل‌گیری دلشدگان، حتی ایده مشورت نمیدونم کمک به علی حاتمی شاید تو فیشبرداریاش، من نمیدونم. گفتیم از شما بپرسیم آیا امید روحانی رو شما دیدید مثلا در معاشرت با علی حاتمی یا نه؟
میگم رفت آمد زمانی که مثلا حاتمی میکار بود بیشتر خون نمیشست گاهی یه سری میزد، ولی در دیر شده که من اصلا شاید مثلا یه بار اومده سر صحنه، شاید. یعنی الان هم من بپرسیم مثلا کجا اومده سر صحنه نمیدونم لوپیشنشو بگم کجا، ولی دوستم با خود من هم دوسته. ولی نه حاتمی آخه برای فیلم نامه نوشتنش مگه با کسی مشورت میکنه؟ مگه چرا یه سوالایی داری مثلا بکن میخواد فیلم خواجه تاجدار رو بسازه، بعد خب کتاب زیاده، میرفتیم دم دانشگاه کتابایی که مربوط به یعنی به دردش میخورد برای این فیلم میخریدیم، بعد میگفت یه چیزایی هم هست که نوشته نشده دیگه این کتابا، باید بریم یه وقتی بگیریم ببینم کی آشناست، بریم خونه چیز
چرا مثلا ابراهیم پاریزی مثلا ها، مهران پیرنیا
نه
زبی الله منصوری که نبود که
نه نه
بود دیگه، اون که مبرخ
شهرک غرب هم میشه، مثل مثلا ارمنقی کرمانی خب تو این مایه ها بود. خلاصه وقت گرفتیم رفتیم پیشش راجع به آقا محمد خان و اینا یه صحنه یه سکانس تصویری برامون گفت که تو هیچ کتابی نبود. میگفت زمانی که اسرا رو گرفته بودن دم غروب بود، آوردن این تو چادر داشت نماز میخوند، بعد نمیخواستن نمازش رو بشونه و فلان، وایسیدن روبرو بهش اشاره کردن، خود آقا محمد خانم که سر نماز بود فهمید اینا اومدن مثلا برای اسرا، به اشاره دستشو گذاشت تو گردن خودش موقع نماز خوندن، یعنی سر اینا رو بزنی. بعدم گفت الله اکبر میره رکوع مثلا، حالا اینا رو اون طرف دیده بوده یا نه که یه خود چیز بود دیگه، نمایشی بود مثلا. میگم یه همچین چیزایی که اون حالا اون فیلم هم ساخته نشده است، ولی میرفت سوال میکرد از اینو. ولی امید روحانی رو حاتمی هم که اینجوری بود، یه وابش این ور اون ور کسی میخواست بکنه موقع حالا دیالوگ گفتن یادش میرفت هوا، بعد کمک بگیره از او. یه کاری با رضا، حالا مثلا بگیم رضا برانی، خب رضا برانی چاپ کرد کتابم، بعد فروخ به فارابی، قرار بود فیلم بشه یادتونه؟
اون رازهای سرزمین اونو دارید میگی؟
خب
آره.
سه چهار ماه اومده بود نزدیک خونه حاتمی نشسته بود، بازم ازدواج کرده بود، بعد مرتب از صبح میومد خونه حاتمی بود تا شامشو میخورد حسین آبادم میشه ساتن، بعد میرفت پیاده خیابونه مینداخت میرفت خونهشون نزدیک بود. این اومده بود قبل اینکه به فارابی بفروشه اصلا داشتن اینو مینوشتن با حاتمی، بعد یه زدن به تیپ هم رفت دیگه، میخواست اینو بده حاتمی فیلم کنه دیگه، منتها سر نوشتنش که میگم سه چهار ماه تابستون من اینو میدیدم هر روز چسبیده بود به حاتمی، حاتمی هم کاری نداشت خونه میشستن مینوشتن، بعد همین سر نوشتن یه اختلاف پیدا کردن بهش گفت پشو برو با فکر رضا برانی هم قهر کرد. اون وقت نمیشه همچین چیزی که مثلا جیرانی بیاد با
حالا آیه بخشی. پس امشب حالا اینم جالب شد، ما دو تا نکته دو تا چیز این وسط فهمیدیم که نمیدونستیم. پس یه پروژه رازهای سرزمین من بوده که میخواسته علی حاتمی بسازه، یکم خواجه تاجدار
آره آره.
دو تا رو رفته. حالا ما بعدا میخواستیم با شما در مورد پروژه نیمه تمام علی حاتمی صحبت کنیم، حالا این دوتا هم اومد روش.
آقای بخشی من دو تا سوال ازتون داشتم، یکی راجع به فروش فیلم که من رفتم از تو مجله فیلم میزان فروش فیلم رو در آوردم، ظاهرا پنجمین فیلم پرفروش اون سال بود، سال 71 با 20,944,000 تومان. به نظر فروش بدی هم نمی اومد و انگار مثلا توی فیلمایی که اون سال بودن فروش خوبی داشت. با توجه به اینکه حرف شما رو فهمیدید که فیلم از نظر مالی خیلی موفق نشد و مجبور شد به اینجا رو بده، مگه چقدر این خرج فیلم زیاد بود که با این فروش هم باز نرسید؟
ببینید یک وام 9 یا 10 میلیونی رو حاتمی رو خونش گره، دو تا 5 میلیون یکی من گرفتم، یکی دیگه بچه ها اومد مثلا امضا کرد، حدود مثلا 20 میلیون 19 میلیون اصلا رفت که هنوز تازه... کم داشتن اینو هنوز خارج نرفته بود.
تازه با 20 میلیون فروش اندازه اون
19 میلیون. خب اون وقت پول بانکو شما بخواه بدی سودم باید بدی دیگه. اون وقت خرجمون بالا بود. این کاخ حالا گلستان خوب بود، خونه میز محمود خوب بود، این کاخ سعدآباد پدر ما رو در میبرد. ساعتی اصلا امروز مثلا میگم 8 ساعت کار کردیم، امروز 9 ساعت کار کردیم. بچه های ما باید میرفتن نگهبان ها به خاطر شما وایستادن، حقوق اینا رو هم باید بدین. اصلا نمیدونین چجوری فاکتور ماکتور به ما میدادن و خیلی خرج بالا بود. خیلی آتمی هم مثل کارهای دیگرش دیگه حالا تهیه کننده داشت خب خرج میکردن، اینجا هم گاهی یادش میرفت که خودش تهیه کنه. حالا همینجوری بده بره فلان. اون دیگاه هستش تو خونه میز معمول، این میشوره، اون دیگاه مسی بزرگ مال هیئت، مال پدرم هم که من تو از انبوری کشیده بودم وانه تو بردن ورداشتن بردن اونجا. مثلا اینا رو اصلا پول ندادی من میخواست کرایه کنه که خیلی باید از این مجمعه های کنگرهی مال در دیگه یه مقدارش مال یه هیئتیه که اون بلا بیامده اون حاجی سوی خیاط رو گرفت، ولی یه مقدارش هم مال خود من بوده، ورداشته بودم و برده بودم. از این چیزا زیاد میوردیم که پول نده، ولی با اینها خرج خیلی رب بوده، اصلا پولشو در نمیورد. حالا مثلا بعد اون فروش بگین 5 میلیون هم لاریجانی تلویزیون بود فیلمو خرید، باز همه اینا رو میذاری رو هم. حالا ممکنه پولشو در آورده باشه با سود بانکی که داد و اینا، چون بالاخره شهرستان هم
فیلم از نظر منتقدین هم خیلی استقبال گرمی نشد. و اون سال آقای حاتمی توی جشن منتقدان مجله فیلم که سال بعدش برگزار میشد سال 72 دلشویگان رتبه هفتم انتخابای منتقدین بود. بعد توی مراسم جشن یه تغییری از فیلم دلشویگان آقای حاتمی شد، یه صحبتهایی هم راجع به همکاراشون کردن با آقای کلابی. شما چیزی یادتون هست از این که از بازخورد فیلم و فیدبکی که از تماشاچی ها و منتقدا گرفته باشن، مثلا حرفی زده باشن یا نظری داده باشن فیلم گرفته یا نگرفته یا چی شده؟
آقای بخشی قصه اینه، واقعیتشو بخواهی که ما داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم، دلشدگان که صحبتش هم کردیم حسابی که چرا این بازخورد منفی رو گرفت، عملاً تو مجموعه کل آثار آقای حاتمی جزو فیلمایی بود که بیشترین میزان نقد منفی رو دریافت کرد، یعنی سرخورده شد. ما خواستیم ببینیم که علی حاتمی این احساسش رو به شما یا بقیه اونایی که نزدیک بهش بودن بروز داد، یعنی از این قضیه ناراحت شده بود خودش، با اینکه خودش میدونست اون فیلمی که ساخته نشده. میخوام ببینم این برخورد منتقدا اساسا و در مورد این فیلم خاص تو روحیه علی حاتمی تاثیر داشت، اصلا براش مهم بود منتقدا خوششون اومده یا نه؟
ببینید منتقدان حالا دوستتون گفتن که رتبه هفتم دادن،
یعنی در حقیقت اون 10 تا فیلم برتر سال انتخاب شده ها، ولی هفتم شده چون 30 تا فیلم ساخته شده، 40 تا فیلم ساخته شده اون سال، ولی خب به هر حال بازم هفتم شده دیگه، جزو 3 تا فیلم اول نبوده مثلا.
خب من اگه جای اونا بودم میدادم مثلا 20م.
شانس آوردن که نبودیم.
اونا خیلی لطف کردن، خیلی لطف کردن دادن هفتم به قرآن ها. من گفتم اون اصلا فیلمیست، بعدم این بنده خدا رو مریضش کردن انداختنش گوشه خونه، دردش از همون موقع شروع شد. من یادم میرفت دکتر، بعد عصا گرفت ازش دکتر رو بیردن نقرس داری چی داری یورو تو استف راه رو. بعد اینکه حالا بدهی یا شد داد و مریض شد دیگه، از همونجا شروع شد اون استارت سرطان لوزالمعده رو بعد این فیلم زد. ولی خودش فکر میکرد مثلا معده درد داره، حالا میرفت این دکتر میرفت این دکتر میرفت این دکتر، آه زمزمه تختی و تختی و تختی و تختی سر تختی اونجوری شد و ارشاد هم یه خود نشار و عرفه شد. خلاصه مریضیش از همون جاها شروع شده.
حالا تو روحیش تاثیر گذاشته بود برخورد منتقدا؟ حالا شما 20م حالا شما که به روش نیورده.
نه اون اصلا اهمیت نمیداد به منتقدا، خودش هم میدونست
اصلا به حرف کسی اهمیت میداد
هیچ. اصلا هیچی اصلا گوش نمیده.
شما که اصلا دوستش بودین، مثلا همراهش بودین، دستیارش بودین، مثلا گفته بودین نگفته بودین آقا علی این فیلمه در نیومده، اصلا گوش میکرد به حرفشون؟ خوش هم میدونه سلمته
بابا خودش میگفت همش، چون قول داده بودن اینا، اینا بهش ارشاد. من نمیدونم شاید عمدن این کارو کردن که نه برو بساز با همین تایمی که میگی. اگه اونا میگفتن نه خب نمیساخت، کوتاش میکرد، میشه از اول یه فیلمنامه 100 دقیقه مینوشت برای این. این فیلم فیلمای کیاروسانی نیست که بیاریم رو میز بشینیم درستش کنیم. فیلمای حاتمی اینجوری نیست رو میز ساخته شه، از اول باید تصمیم گرفته بشه. چرا اون فیلما تو مایه های کیاروسانی اونا رو میرن میگیرن میارن میشینن رو میز، بعد حالا اتوش یه چند دقیقه هم در میارن. فیلم های اینو نمیشد اینجوری که بهش قول دادن اینم رفت ساخت با خرج بالا. دو تا فیلم بود. الان شما میگین مثلا من میگم 20 میلیونمون تموم شد، هنوز خارج نرفته بودن و یک ریال نداشتیم، بچه ها طلبکار بودن، منرگیشه ها اینه که بهش قول داده بودن دو فیلم، یعنی دو فیلم ما 20 میلیون شما حساب کن. اتفاقا خوب هم ساخته بوده، دو تا فیلم سینمایی با 19 میلیون 20 میلیون. حالا یه خارج هم داره اونو قراره ارشاد کمک کنه، چند دلاری بده برن چمپلانی بگیرن بیان. ولی دو تا فیلم داشتیم، اگه این کارو نمی‌کردن اوضاعش خوب بود. فیلم بعدی رو هم می‌ساخت، مریضم نمی‌شد. حالا شما میگی تو روحیه‌اش، تو روحیه چیه؟ همه جاش تأثیر گذاشته بود.
تو همون جشنی که الان رضا گفت، جشن منتقدا، علی حاتمی توی سخن اون در حقیقت دعوتش که میکنن برای بیاد روی سن که صحبت کنه، به صورت ویژه‌ای بین همه همکاراش روی محمود کلاری تاکید میکنه و میگه که، یعنی یه جوری خیلی نقششو برجسته میکنه. به نظر میاد که یه رابطه خاصی هم بعد از مادر با محمود کلاری شکل گرفته که به هر حال تو دلشدگان خیلی راضیه و اینو داره ذکر میکنه. از داویه دید شما بدونم که رابطه بین کلاری و حاتمی چطور شده بودش توی این فیلم، چون میگم خیلی هم خودش روش تاکید داشته و اومده ازش تو اون جلسه گفته من اصلا در مورد هیچی صحبت نکردم و فقط مثلا نقش کلاری رو برجسته کرده. دوست داشتم بدونم که نظر شما چی بود، یا شما چه دیده بودید بین رابطه این دوتا، چقدر محمود کلاری حاتمی رو کمک کرد تو این فیلم یا چقدر باش همراه شده بود
تو اون جشن اون مراسم و اینا. کلاری هم بوده حضور داشت؟
شاید بوده باشه.
بله بله حتما فکر کنم حضور داشتم.
چرا میخواد
آخه یه جوری میگین انگار مثلا میخواسته یه حالی به کلاری.
نه فکر کنم حضور داشتم، جایزه هم گرفتن چیزی که من از اکسام.
خب حضور داشته گفته دیگه، اگه اونجا نبود نمیگو.
آقای کلاری حضور داشته و جایزه فیلم برداری رو از دست آقای حاتمی گرفته، بهترین فیلم برداری اون سال شناخته شد.
خب آره دیگه،
یعنی خیلی خب چیز داشته، مورد داشته، همین چیزی که شما میگید.
این من همین بعد اون یه چیز دیگه، یعنی ما تو کاخ سعدآباد خب یه مدتی کار میکردیم دیگه. این گروه دو روز حقوقشون عقب میافتاد، اصلا سر سفره میداختم نهار بخورم فلان، یه حرکتایی میکردن که یه بار صدای من در اومد، رفتم یو گفتم آقای بخشی چرا اصلا میشودی؟ نه اینا به خاطر قضا شوره، مثلا منظورشون آشپزه. چون من در اومدم گفتم که سه روز دیر شده، حالا اگه یه غریب هم اونجا بود نمیفهمید من چی گفتم. گفت سه روز دیر شده یعنی چی؟ ولی اونا میفهمیدن من دارم چی میگم دیگه. سه روز حقوقشون دیر شده بود، اصلا یه حرکتایی میکردن همشون. اون وقت عشق تو چشم این خدا بیامرز جمع شده بود، هیچی نمیتونست بگه. آخر من پاشدم سر ناریو پریدم به همشون، بعدم گفتن نه اصلا اینجوری نیست، دروغ هم میگن همشون. نه اصلا اینجوری نیست آقای حاتمی با فلان استادمون فلان. حالا شما تو همون جشن حاتمی مثلا اگر از فیلم برداری خوبه ها، اون تعریف خیلی میکرد، کار کلاری هم خوب بوده دل شده کن و خب کار فخیمی هم تو کمالرمون خیلی خوب بوده. منتها وقتی دوتایی میرن اونجا مهمان تو این جشن هستن و حضور دارن فلان، خب چی بگه؟ بگه که ایشون حقوقشون دو روز عقب افتاده بود، داشتن نمیدونم غذا رو پرت و پلا میکردن و قاشق پرت میکردن و
بابا قاشق پرت کردن سر اینقدر چیز شده سر صحنه.
نه دعوا نه، میخندیدن. غذا رو هم خب آشپز خود ما درست میکرد میورد، دفتر درست میکردن میوردن میذاشتن تو ماشین میوردن. نه مثلا شوخی میکردن، کباب کوبیده رو پرت میکردن و بعد این بدبخت من میفهمیدم دارن اینو چی کار میکنن. بعد وقتی پاشدم اون کار کردم، بعد نهار منو کشید گفت چرا عصبانی شدی؟ گفت نه ناراحت نشد تو. حالا خودش داشت میخورد، اون تو به من میگفت تو ناراحت نشو، بذار کاره تموم شه. مثلا اینجوری
پس با این حساب آقا مصیبتی داشتین با این، یعنی این
اصلا خیلی چیز داری میگم گفتن نداره اینا بیچارش کردن این بدبختو. اصلا من میدونم مریض شد دیگه، دل شدگان مریضش کرد، بعد سرطان دود دود میده. حالا در اون جشن مثلا ایشون
برای حالی آدمی حال میداده دیایه، همین به معنای واقعی کلمش آدم. این آقای حسن دوستم گفت که آدمی بود که تا تای خط با آدمه با بچهاش رفیق میمون دیگه.
تا تای خط با آدمه چطور؟ تا تای خط با گنجگینم یک سریالی رو سه سال یه نفر بشینه مونتاژ کنه بره، بعد صداشم دوبلن بشه قیچی بزنه، بعد حالا یکی دیگه بیاد. اصلا کلن اکثر این کارگردان ها اینجوری هم
شما هزار دسته هم میگید دیگه.
بله دیگه
بله. من برای اینکه طرف رو خراب کنم یکی دیگه رو میارم عمدن قیچی بزنه توی فی.
آخه خب چرا این کارو کرد؟
وقتی میخوام خراب کنم یکی رو
من منظورم اینه که
خب برای چی بود اگنجبیر خراب کنه؟ خب چی آره. شد بنشون مگه چه چیزی
بهش داد؟ تدوینگر خودش بود.
آره سه سال بنده خدا نشسته بود داشت کار میکرد. بعد گنجوی اصلا استاد تو این کار، مخصوصا لبخونی که حالا صدا نباشه، نوار صدا هنو نیمده باشه، قشنگ تو لانگشات لب یارو رو میکنه. بعد استاد دیگه، حالا یه اختلافی سر یه چیزی مثلا افتاده، گنجمی هم یه آدمی بود جواب میداد، این خدا بیامرزم توقع نداشت اون جواب بده و سر همین یه خود با هم اختلاف بده کردن و بعدم اونم تصویر حساب کرد با دادگو اینا، یعنی فیلمو تحویل داد. فیلم تموم شده بود، مونتاژ تموم شده بود، تحویل داد و رفت. بعد مدت ها که حالا تلویزیون میخواد پخش کنه و دوبله رو بنده اینجا لونم من صدا گذاری و فلان و این حرفا، حالا دوره یکی باید میابرد. اگر قضیه عباس گنجوی هم اختلاف گنجوی هم نبود، خود عباس هم اگه میموند باید دوباره قیچی میزد. چرا؟ چون یه جاهایی رو در آورده بودن تصویر باید میذاشتن نریشن بنویسه. این اتفاق افتاد، یعنی این کار شد نرشن نویسی و روی تصاویر که گنگ بود. اگه نرشن رو نمیذاشتن اصلا معلوم نبود چی به چیه و اینا رو دوباره مجبور میشدن قیچی بزنن و وقت اندازه همون این ماشین بنویسه و گویندم بگه. خب عباس هم اگه بود همین کار رو باید میکرد. خب حالا یک عباس قهر کرده رفته تصویر حساب کرده، البته اگه عباس قهرم نمی کرد دوباره بخواستن بیارنش باید بهش دستمزد میدادن. حالا همین دستمزد رو میدن به یکی دیگه، میگن شما بیا بزن. اون طرف هم فکر میکنه که کارگردان فیلم از این مونتاژ راضی نیست و حالا من میام قیچی میزنم و چند تا رو حذف میکنم و چند تا اضافه میکنم و از این کارا. خب حالا پس کار منو بهتر پسندید. بیشتر قضیه سر اون نرویش نویسی ها و اونا بود، این گنج بود هستم یه جایی در همین چیزا بود. این اصل قضیه است که من دارم براتون میگم. حالا هر که هرچی میگه اونا هم درست میگن. مثلا یکی میگه اون اصلا مونتاژ نکرده بود، من اومده بودم فلان کردم. یکی میگه که اصلا مدیر دوبلاژ فلانی بلد نبود، من این کار کردم فلان. دیگه طرف هم فوت کردن رفتن. من صحبت که میکنم این حاتمی یه موقع از دست من برخورد، چون من دروغ بعدم میومد بگم. بعد یه اتفاقی که میافتاد بعد میگفت این طرف اینجوری کرده فلان اینا، بعد اون زنگ میزد میگفت آقای بخشی شاهده، میگفت نه بخشی نیست اینجا. میگم الان نیستش. میگم اون میگه گوشی رو بده فلانی شاهده. میگم نه فلانی اینجا نیست، من تو دفتر بودم. بعد همیشه همچین میگن این بابا میاد خراب میکنه. چون میخواستن به یارو دروغ بگن، من راستشو میگفتم. اصلا حاتم یه باشه، میگفتم یشون داره درست میگه بابا. دیدی که خودش هم ایراد داشته باشه براتون گفتم، اون مقابلش هم کسی ایراد داشته باشه میگم.
پس اگه با یکی بد میافتاد بد میافتاد دیگه، اگرم باش خوب بود تا آخرش باش خوب بود دیگه. اگه اینجوریه دیگه، اینجوریه دیگه.
آره آره آره، با تنها کسی که دعوامون میشد بعدش خوب بود من بودم. با من تا آخرش نمیرم، چون هر دو عادت داشتیم به هم. یعنی مثلا من نبودم میگشتمش کجاست رفته کجا، حالا با من اصلا کاری نداشت. میخواست تو اون صحنه من اون طعمه ها منو ببینه، حضور داشته باشم. اینجوری بود.
مرا کشمیز خون افشاد ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو.
شجریان برای ما خودتون صحبت کنید که ما حالا دیگه یعنی این بهانه بود برای اینکه به مناسبت شجریان، حالا شما تو خودتون هم دستی در موسیقی دارید و یه خود صحبت کنیم برای ما، یه مدت حال و هوای خودتون بگین، اصلا رابطه خودتون با شجریان، کنسرت های شجریان اگه رفتین، اصلا رابطه تون با موسیقی هاش چجوریه، برای ما یه مدت در مورد شجریان صحبت کنید که صحبتمون رو جمع و جور کنیم با اون.
من کنسرت هاشو نمیرفتم، اصلا یک بار هم من کنسرت شجریان نرفتم، اصلا مال نوروش رفتم. بله، کارهای تا زمانی که خدا بیامرز آقای مشکاتیان میساخ، بعد از مشکاتیان من زیاد گوش نمیدادم، اصلا نوارا سیدیا این چیزا شد داشتم، ولی نه بسدامی رو خیلی از موقع که اومد
تا عواسط دهه 60 تا اواخر دهه 60 بیشتر کارشون دوباره.
آره کارا بهترین کاراش هم میدونیم کارهای مشکاتیانه،
بله جزی کارهای خیلی شاخصشون هستن. اون دوره که با آقای علیزاده اینا بودن، چی با آقای کلهر و علیزاده بودن، هم
من
علاقه داشتم.
من اونا رو نمیپسندم، اونا کارهای زوریه، به زور یه کاری رو دارن میکنن، میخوان ببینن میشه نمیشه، بعد خودشون هم میگن به احبه شد، در صورت که نه اه اه نشد.
شما خیلی عصبانی هست، بحثا چالشی تر شد.
نه حقیقت دارن میگن، علیزاده استاد خوب، بعد میرن میشینن با هم. خدا بیامرز آقای شهزاریان هم خب دخالت خیلی میکرده تو کار آهنگسازی ها، یعنی اینجا رو اینطوری کنیم، اینجا رو اونطوریش کنیم، اونجا رو کنیم. و بسطامی خیلی از اون بهتر، خیلی از اون بهتر بود. بسطامی صاحب سبکه، شما کسی رو دیدی مثل بسطامی بخونه؟ ولی تا دلت بخواد شجریان داری.
نه بابا شبیه شجریان هم پیره نتونستم بخونم، به خدا نتونستم اونقدر بخونم.
نه آخه یه موقع است که شجریان میخونه تا فلان نوت میاد میره بقیه نمیتونن. نه جنس صدا رو میگن، ادا در آوردن ها.
بله آقای شجریان مقلد زیاد داشتن. اگر شجریانش بخوام بخونم،
شما یکی دیگه مثل بستانی نمیتونست، ادا هم نمیتونن نردن. اون جنس صداش یه چیز دیگه بود. خدا بیخون یک دوره کودایی هم پیش شجریان بود، بیشتر اومش گفتیان و اینا بوده.
ولی آی بخشی، حالا رابطه حاتمی با شجریان چطور بود؟ حالا که گفتین سر دلشدگان آخرش فهمید که، یعنی به این نتیجه رسیدند که آقا فیلمو فقط مثل اینکه شجریان با صداش و اون هیمنش و اون کاریزمای شجریان و صداشه که میتونه جمع و جور کنه، رابطه خود تو این سالهایی که شما با حاتمی زیست کردی چقدر در مورد شجری، اصلا چقدر در مورد موسیقی با شما صحبت میکرد حاتمی؟ چون میگم گفتم مثلا لطفی رو آورد براش آهنگ بسازه، برای حاجی واشنگتن، فخرالدینی رو آورد، کمال الملک، کامکار رو هم آورد، مادر، که حالا ما سر قضیه مادر بعدا با شما صحبت میکنیم هر زمان که بشه. ولی حالا
کامکار من آورده.
آره ولی میخوام ببینم رابطه خود حاتمی با شجریان چطور بود؟ کلا گوش میکرد، حرف میزد، از موسیقی گوش میکرد خیلی؟
حاتمی عاشق شجریان بود، ولی اول هنوز فیلم برداری هم شروع نشده بود، دوست داشت که اون تو این فیلم یاد بخونه و کاری رو هم که بخواست بکنه بالاخره میکرد.
بله آخرش
هم بکرد. آره از اول اصلا عاشق شجریان.
خودشون صحبتی با آقای شجریان نداشتن برای فیلم، برای همین دلشدگان، مثلا راهنمایی چه میدونم
کی؟
آقای حاتمی و آقای شجریان با هم یه نشست داشته باشن صحبت کنن، چون چیزی که شما
دوبار که... نه دوبار نشست داشتن، بعد تموم شده بود دیگه فیلم دیگه، فقط اون قرار بود اونم شرایطشو اونم شرط شروطاشو کرد، گفت من میام به این دلیل به این دلیل رولر نمیخونم، نمیخونم شعر رو عوض میکنم، کارم مال من و آقای علیزاده. حاتمی هم گفت باشه،
عوضش پولم نگیرم
پولم...
دیگه
پولم نه نه گفت یک ریالم نمیخوام. اومد این کار رو تر دو جلسه هم دیگه رو دیدن، که یه جلسه شما هم بودم یه جلسه شما خودشون.
شما تو جلسه بودین؟ جلسه اول که هم دیگر دیدن؟
منو اولی رو بودم که آشتی کردم با علیزاده.
آقا اون شب که خونه آقا این پشت صحنه این فیلم خیلی شبیه خود فیلم شده. حالا من ای میگم تمام این دعواها، ضیافته اون شب که احتمالاً پلو هم نشستین شاید دو خورده باشین، چون اینا تو ضیافت همه پلو هم میشینن. من خیلی ببینید آقای بخشی، انقدر این فیلم جالب بود میخوام بگم اون زمان که من فیلمو دیدم اصلا اینکه اینا پلو هم میشستن غذا میخوردن، این دوغا که تو اون چیزای شیشه‌ای بود که از توش معلوم میش، من همش میگم اینا چه جوری چیز کردن. بعد اینم آشپز بود و عبدی خیلی تو فیلم خوب شده. اتفاقا کاستینگ فیلم با همه این چیزایی که شما گفتین همه انگار سر جاشونن، حتی جبلی و اینا میگن فقط نقشا انگار جای چیز پیدا نکردن، جای بروز و جلوه بیشتر، غیر از عبدی بقیه. حالا پورصمیمی اینا هر کدوم با تکنیکای خودشون یه جورایی تو این فیلم نشون دادن، ولی بقیه نتونستن مثل بقیه فیلمای دیگه. ببینید مثلا میخوام بگم، ببینید یکی از سوالی که مثلا بچه‌ها پرسیدن در مورد دوبله، اینجا مثلا اینجوری میشه گفت، شما ببینید کشاورز یا عبدی یا حتی فریما فرجامی تو مادر چجوری خودشونو جلوه میدن، ببینید بقیه این شخصیت هایی که حاتمی ساخته تو بقیه فیلم ها چقدر میتونن جلوه کنن، حتی مثلا جدال کلامی بین پور حسینی و مشایخی تو کمال الملک یا اصلا حضور انتظامی تو اون فیلم خیلی بارز و به چشمه. اینجا میگم شما گفتین این فیلمی که ما داریم میبینیم اون فیلمه نیست، آدم ها فرصت جلوه پیدا نکردن و فیلم های حاتمی همیشه فرصت جلوه بازیگری بود، حالا به چه مدد دوبله چه به... آره اینجا نشد دیگه، نشد متاسفانه غیر از عبدی.
نه یه مقدار شده، اونا رو هم در آوردن اون یه مقدار کاریش نمیشه.
من اون سکانس بین آقای تاروخ و مرحوم چهره‌آزاد هم خیلی دوست دارم.
بله خوبه، بله شعر با هم میخونن، آبا با هم شوخی میکنن. اصلا شخصیت طاهر خیلی، ببینید آیه چیز، شخصیت طاهر هم خیلی شخصیت جالبیه. دیدین همه دارن میزنن تو سر خودشون، این برای خودش اصلا خوشه، حالش هم داره بدتر میشه، هی با اینا میخنده. میگم تو فیلم مثلا یه دفعه در نمیاد که یه دفعه چرا این کنسرت یه دفعه کجا میاد که اینو میندازنش بیرون، چرا اصلا با این مخالفت میکنن، چرا اون گروه اصلا میره، اونا به پول نیاز داشتن که میرن کنسرت رو اجرا میکنن، خب چرا اینا خواننده‌شون رو میذارن کنار، چرا اصلا با خوانندگی مخالفت میکنن؟
نه تو فیلمنامه هست اجازه نمیدن.
چرا؟
خارجی از آره. الان شما دیدین که الان چند سال این برابچه‌های موسیقی سنتیمون میرن اروپا این بر اونور کنسرت میدن، بعدا نواراشون یا سیدیاشون رو شما گوش دادی، مثلا میگن این کنسرت تو هامبورگ، این کنسرت تو لندنه، خب اینا رو گوش میدین ببینین آواز هم دارن
و ایرانی ها میرن
هی رنگ و چار هی خوششون نمیدونا هی رنگ و تازه ایرانی ها میرن، ولی اونجا خارجی ها پارتی شدن جدیدن کارهایی که اگر مثلا شما تو اروپا اینا هر کدوم میرن کنسرت و اینا همش دستگاه ها اصفهانه، چون به غیر از این اونا خوششون نمیاد، اگه چارت خارجی هم میخوان دارن اون چارت ها نمیرن اگه جور دیگه باشه. وقت این که اصلا از آواز ایرانی بعدشون میومده، میگفتن همش بزنن این سازا رنگ بزنن فونبک بزنن، اینجوری بوده تو فیلمنامه. من نمیدونم الان مثلا فیلم شما دیدین دلیلش چیه این نرفته
بکنه همچین چیزی میگه همچین چیزیه.
آره ولی یهویی رضا دیدی یهویی اصلا این بدون مقدم، میگم فیلم اصولا همه چیزش انگار بدون مقدم چینیه، اینا یه دفعه میاد
آره دیگه در اومده میگن اصلا میاد یه آدمی با استاد صحبت میکنه میگه که اجازه کنسرت همه چی هم میگیرن و قراره یه دمیان رو بشینن دمیدن و پیش بدن و این حرفا، فقط میگن خواننده رو حذفش کن خوششون نمیاد یا یه جور دیگه میشد این کارو کرد برای تماشاگر ایرانی، اینا برن خواننده‌ام بره، همچی که بیشتر آمد و اینا رو زدن، بعد خواننده شروع کرد به خوندن همه خوشم برن از سالون بیرون، اینا یه نوعش خوششون نمیاد. فقط رجوع به دلشدگان میتونم بگم که ای کاش حاتمی زنده بود یک بار دیگه اون اصلیه رو میساختیم، اون دلشدگان اصلی، مهم هم نبود خوانندش کی باشه کی بیاد بخونه، قصه مهمتر از خواننده است که مثلا خدا بیامرزد آقای شجریان، اصلا فرقی نمیده هیچ فرق. خود اون فیلمنامه به کاش زنده بود دوباره میساختش یه اسم دیگه هم میذاش کسی هم نمیتونی، چون پارش موسیقی ما به همینش کمی نیست، قصه های دیگه تو دلش هست.
فقط ضرب میزنی؟
اونم نه به قدر کمال.
وقتی همسنگ استاد دلنوازی در این یک نوازی
بخت یارم بود،
ولا استاد در مقام همراهی به حد من، اصلا من به حد ایشان نبودم و نیستم، خوش اقبالی سبب این توفیق شد، بنده کمتر از این حرفا جسارته، اگه تبال نقار خونم باشم وقت قضا نمیزنم، با ساز شوخی ندارم.
شرح همان توفیق چاشنی مطبوعیست برای صرف قضا، چه شد داخل شدی به این جمع دل شده؟
از راه شکم، سیرمونی نداشتم، شکم باره بودم راست روده، به عشق خوردن شدم شاگر چلویی، مزدم سیر شدن بود. پولو سیرم نمی کرد. پولو برام حکم آجیل شیرنی رو داشت و حله حوله. فقط تیلی که با دیه آبگوش حریف این خیک صابونده من بود. منم کشته قیمه بودم و آقا حلاک قرمه. حاجی شلوی گفت جای پولو خوری خونه عیوناست. از راه شگرد آشپزی پام با شد خونه وزیر بازرا. یه شب که خونه عیسی خان وزیر مهمونی بود، نشسته بودم لب حوض به دیگ سابیدم، صدای تار و دمک بلند شد. حال خودمو نفهمیدم. چند سال پیشم تو بازار آهنگرا از قوقای چکش و مس به چرخ اومدم. اینقدر چرخ چرخ عباسی زدم که بیهوش افتادم زمین. مادر خیال کرد قش کردم. اون شب مهمونی از دیگ سابیدن افتاده بودم به دیگ کوبیدن که یهو شمایل جناب وزیر هویدا شد.
شاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند.
تشت میزنی؟ دیگ میکوفی؟ خونه ایساخان وزیر جار میکشی؟
بله نسبت بزرگتر. اصلا لارش بابا بگور پدرم
پدر پدرش دختر لار شو
باقی سال تو بارد بابا
ترکه.
البالو که پیغله نه ساقه گیش نیست.
پادکستم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم گفتگوی رضا رادبه و حمید رضا حاجی حسینی با احمد بخشی درباره فیلم دلشدگان برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. در برنامه بعدی ابدیت و یک روز که به مناسبت 40 روز درگذشت اکبر عالمی تهیه کردیم، شما شنونده صحبت‌های جمعی از دوستان و آشنایان نزدیک ایشون خواهید بود. پس از این پادکست هم در دو برنامه مهمان ما خانم پروانه معصومی درباره حضور و ایفای نقش در آثار بهرام بیضایی و برخی دیگر از فیلم‌های سینمای ایران صحبت کردند که از شما دعوت می‌کنم حتما شنونده این گفتگو هم باشید. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم دلشدگان نوشته علی حاتمی با اجرای فرامرز صدیقی، امین تارخ، اکبر عبدی، محمدعلی کشاورز، سعید پور صمیمی، حمید جبلی، سرور نجات اللهی و جمشید هاشمپور. بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم دلشدگان ساخته حسین علیزاده با صدای محمد رضا شجریان، تصنیف پیمانه عشق با شعری از فریدون مشیری و صدای محمد رضا شجریان، پاسبان حرم دل ساز و آواز شوشتری با شعری از حافظ و صدای محمد رضا شجریان، تصنیف غلام چشم‌آزر با شعری از حافظ و صدای محمد رضا شجریان، و من برای پایان این پادکست هم تصنیف دلشدگان رو با شعری از علی حاتمی و فریدون مشیری و صدای محمد رضا شجریان ساخته حسین علیزاده رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه های بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت های مهمان های ما درباره اکبر عالمی و همچنین گفته های خانم پروانه معصومی، خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به تصنیف دلشدگان ساخته حسین علیزاده با صدای محمد رضا شجریان و شعری از علی حاتمی و فریدون مشیری.
سر بی سامان.